خب ببینید از حیث نگاه رفتار درمانی، رفتار گرایی، وقتی ما میگیم انگزایتی، منظورمون هر نوع برانگیختگی مغز است. بنابراین اون موقعی که کسی در واقع یه ارج، یه تحریک، یه کشش جنسی پیدا میکنه، اون هم یه جور اروزاله دیگه. و اگر این آدم بتونه اروزال خودش رو کنترل بکنه، حالا میتونه سکس کنترل بکنه. اون موقعی که کسی ارج داره به سیگار کشیدن، هم یه اروزاله، یعنی از حیث رفتارگرایی مثل انگزایتیه. بنابراین وقتی یه نفر خودش ریلکس میکنه در رفتار درمانی، فقط داره این نیست که دلشوره خودش آرام بکنه. یه نفر که خودش ریلکس میکنه، یعنی توانایی پیدا میکنه که سیگار کشیدن خودش عقب بندازه، توانایی پیدا میکنه خودارضایی خودش عقب بندازه، توانایی پیدا میکنه تخلیه خشم خودش عقب بندازه. چون همه اینها از حیث رفتاری، یعنی اروزال مغز، ریلکسیشن یعنی پایین آوردن اروزال مغز. حالا هر کدوم از آدم ها یک محرک هایی هم باعث میشه که این اروزالشون تشدید بشه، که این محرک ها رو بهشون میگیم کیو یا سرنخ، مثلا کیوی جنسی، کیوی سیگار، کیوی مثلا یه آدمی میبینی که یه چایی که میخوره بعد یاد سیگار میفته، یه آدمی میبینی فیلم سینمایی که مثلا نگاه میکنه یاد تخمه میفته بلافاصله. این همه شرطی شدنه دیگه. بنابراین اینجا که میگیم کلاسیک کاندیشنینگ، یعنی که وقتی ما بارها و بارها موقع فیلم سینمایی تخمه شکستیم، حالا انگار اصلا فیلم رو بدون تخمه نمیتونیم ببینیم. انگار که مثلا فیلم صامت باشه، ما میگیم چه صدا نداره، انگار که فیلم یه چیزی نداره. خب این اساسی که فیلم ربطی به تخمه نداره، اما تکراره باعث شده که ما اینجا یه کاندیشنینگ پیدا کنیم که حالا زمانی که فیلم هست و تخمه نیست، ما تنیده ایم، بیقراریم. این انگزایتی از دیدگاه رفتاری. خب حالا ما باید آره با هم شرطی شده، با هم شرطی شده. حالا وقتی که من این تنیدگی برطرف میشه، یعنی یکی میگه تو کابینت یه پیاله تخمه پیدا کرده، ما فوری آرام میگیم حالا فیلم ادامه بدیم. ببین این یعنی اپرنت کاندیشنی. کل اعتیادها و عادتها نظر رفتاری همینه، یه چیزی شرطی شدیم که باش تنیده بشیم و وقتی که یه کار رو انجام میدیم آرام بشیم. این باعث میشه اون کاره، چه کندن مو باشه، چه سیگار کشیدن باشه، چه تخمه شکستن باشه، چه خودارضایی باشه، ایجاد بشه، تشدید بشه، ادامه پیدا کنه. خب پس رفتار درمانی کامپالسیو مستوربیشن اینجوریه. دوباره کیوها رو هایارکی میچیدیم، اونجا فوبیا رو هایارکی میچیدیم. مثلا میگفتیم که در چه موقعیتی بیشتر میترسیم، میگفت وقتی گربه سیاه باشه. دیگه چوری بیشتر میترسی؟ گربه بالای دیواری باشه که من میخوام از زیرش رد شم. حالا اینجا همینو میاریم دو سیگار. میگیم چه موقعیتی سیگار میطلبه؟ میگه موقعیتی که یه چایی بخورم. میگیم دیگه چی باشه؟ میگه مثلا یه نم بارونی هم باشه. دیگه چی باشه؟ بنانم داره میخونه. مثلا دیگه چی باشه؟ یه پیک ودکا هم خورده باشه. دیگه اینجا میشه غیر قابل تحمل دیگه. حالا که بخوام حساسیت زدایی کنیم چیکار میکنیم؟ میگیم تجسم، خودت ریلکس کن، ریلکس با تکنیکایی که به یاد میدیم. حالا که ریلکس کردی، تجسم کن که سیگار چاییت خوردی ولی میخوای سیگار نکشی. تنیده 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 تنیده، استاپ ریلکسیشن. حالا فکر کن داری توی جنگل راه میری و حالت خوبه و آرام میره غیره غیره، دو برابر زمان تنشن ریلکسیشن. حالا که آرام شدی، حالا دوباره یه چای خوردی، بسته سیگارم رو میزه ولی میخوای نکشی. تنیده 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 تنیده، استاپ. همون کار که برای درمان فوبی میکنیم، جا برای ترک سیگار میکنیم. حالا مستوربیشن، فیلم نگاه میکنم، مثلا مجری فیلم جذابه، دلم میخواد خودارضایی کنم. خب اون مجری اون فیلمه چقدر باشه؟ مثلا تلویزیون LED اینقدی باشه، یا تلویزیون اینقدی باشه، یا سیاه‌سفید باشه، یا کی باشه، چی باشه، چه جور مجری باشه. اینا رو هایارشیشو میچینیم، بعد میگیم خب ریلکس. حالا تلویزیون روشن میکنی، اون مجری که یه مقدار جذابه میاد، ولی تو میخوای خودارضایی نکنی. تنیده 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 تنیده، استاپ. کانال تلویزیون عوض کن، ببین که داره مثلا نشون میده جنگل‌های بارانی در شمال فنلاند، 5 دقیقه نگاه کن آرام، حالا دوباره استو برگرد اونجا. انقدر که دیگه اون مجری اون تلویزیون تخیلی دیگه منو تحریک نکنه. این بهش میگن کیو دسنسیزیشن. حالا کیوی بالاتر، این میشه رفتار درمانیه. بسیاری از پارافیلیاها و کامپالسیو مستوربیشن و اونی که یه چیزیه من میخوام کنترلش کنم نمیتونم، حالا مغز یاد میگیره که بتونه کنترل اعمال بکنه.
همه جا میتونیم
تعمیم بدیم. آره، یعنی یه پروتکل یه تو رفتار درمانی که فقط فیت میکنیم بسته به شرایط. خب این هم نمونه هایی از ویژگی هایی است که برای سیکس ادیکشن یا سیکس کامپالشن ذکر شده. خارج کنترل بودن سیکس به گونه ای که مثلا وقت زیادی صرفش فرد بکنه، هزینه زیادی صرفش بکنه، جایگاه اجتماعی خودش رو به خطر بندازه، به خاطر این ماجرا از نظر جسمی خودش رو به خطر بندازه، همه اینا میشه سیکس اوت آف کنترل. یا سیکسی که آدم در واقع برای التیام عواطفشون انجام میده، یعنی هر وقت افسرده میشه سیکس میخواد، استراب پیدا میکنه سیکس میخواد، یاد غمی میفته سیکس میخواد، کاراش عقب میفته سیکس میخواد. یعنی سیکس به مثابه یک هیلر، به مثابه یک التیام دهنده. و یا سیکسی که اساسا خلق ما وابسته به اون باشه، یعنی اگر مثلا 48 ساعت پارتنر نداشتیم خلقمون تنگ کلافیم عصبیم، اما زمانی که یه سیکس داریم شنگولیم شادیم، یعنی خلقمون وابسته به سیکس باشه. اینا ویژگی های سیکس ادیکشنه. یعنی سیکس از اون جایگاه معمول خودش در مغز ما انگار جای وسیع تری رو گرفته. افسردگی سیکس، خلق سیکس، کارایی سیکس و هزینه که براش میپردازیم هزینه بیشتریه. اینا میشه این علائمی که نشون میده که در واقع یه آدمی دچار سیکس ادیکشن هست.
مورد چهارم که خلق و افسردگی شما فرمودید، مسئله مراحل حادش منظورتون بود دیگه؟
حاد یعنی یه مقداری؟ خب آره، خیلی اون یه چیز سوبژکتیوه، اما یکی بعد از سیکس مثلا پرحرف میشه، ولخرج میشه، شنگول میشه، اقدامات تکانشی انجام میده، این کاملا خلقش بالاست. قبل از سیکس هم کلافه، یه کچ خلق، اینجور چیزا. خب خیلی فرق میکنه تا اینکه حالا یکی یه سیکس خوب داره، مثل آدم غذای خوب میخوره میگه به مثلا دست شما در نکنه خوشمزه بود. آره، این میزان سوبژکتیو. اما اگه یکی مثلا غذا میخوره انقدر شاد بشه که انگار قبل غذا بعد غذا دو تا شخصیت متفاوت داری میبینی، خب اینجا دیگه از نرمش در میاد. برای کسانی که سکس کامپالش، مردانی که سکس کامپالشن دارن یا پارافیلیا دارن، داروهای آنتی تستوسترون که جلسه اول راجعش صحبت کردیم، مثل فینستراید و سیپروترون تجویز میشه تا بتونن در واقع ایمپالس های جنسیشون آرامتر بشه و بتونن خودشون رو کنترل کنن. و همینطور برای کسانی که اجباری قراره بهشون دارو بدیم، این دپوپروورا یا متوکسی پروژسترون که پروژسترون تورانی اثره، بنابراین خیلی وقت حکم دادگاه ممکن این باشه که تا موقعی که فینستراید رو مصرف میکنه یا متوکسی پروژسترون رو ماهی یه بار تزریق میکنه، این از یک چیزی معاف باشه. اما اگر اونو قطع بکنه بلافاصله حکم قانونی مثل بازداشت، جریمه، زندان و غیره براش صورت میگیره. به خاطر اینکه اونجا حکم‌های قانونی مصرف دارو هم داده میشه، آزمایشگاه معمولا سطح خونی دارو اندازه میگیرن، چون یاده ممکنه دیگه دارو خودم دارو نخوره. در نتیجه در کشورهای توسعه یافته آزمایشگاه کاملا اندازه میگیره، یعنی میره آزمایشگاه ما یک بار سطح فینستراید خونش اندازه‌گیری میشه، سطح سیپروترون خونش اندازه‌گیری میشه. اینجاست که اون مسئول مربوطه پرونده میفهمه که این نشان میدهد که ایشون داره داروش رو میخوره یا داره داروش رو تزریق میکنه، و اگه سطح پایین تر از نرماله نشون میده که داره داروش رو نمیخوره. و همون کسانی هم که تقاضای درمان دارن خودشون هم از همین داروها استفاده میکنن. اما برای خب در زنها چه میشه که از زنهایی که پارافیلیا دارن، استثارهایی ها چون اصولا ایمپالس جنسی رو کم میکنن و اصولا خودداری و پرسیستنس رو بیشتر میکنن، برای همه انواع پارافیلی ها چه در زن ها و چه در مرد ها استثارهای ها میتونه مورد استفاده قرار بگیره، جدا از این که استثارهای ها جزء درمان های وسواس هم هستن و هر رفتار وسواسی، تکانه وسواسی، فکر وسواسی رو در واقع میشه با استثارهای درمان کرد، منتها با دوزی بالاتر از دوز درمان افسردگی. یعنی اگر مثلا افسردگی رو با 20 میلی گرم فلوکسیتین درمان میکنیم، وسواس ها معمولا 60 تا 80 میلی گرم فلوکسیتین میخورن. اگر افسردگی رو با 50 تا 100 میلی گرم سرترالین درمان میکنیم، وسواس ها رو مثلا با 200 میلی گرم سرترالین درمان میکنیم. توی درمان پارافیلیا ها مثل درمان وسواس استثارهای رو داده میشه. بنابراین SSRI ها و داروهای هورمونی برای درمان پارافیلیاها مورد استفاده قرار میگیرن. رفتار درمانیش هم شد کیو دسنسیتیزیشن. یه نوع رفتار درمانی دیگه که برای پارافیلیا مورد استفاده قرار میگیره اورژن تراپیه. اورژن یعنی انزجار، اورژن تراپی یا انزجار درمانی، که مثلا فردی که پدوفیلیا داره عکس بدن بچه های اوریان رو بهش نشون میدن، تحریک میشه ولی به شوک میدن، شوک الکتریکی غیر خطرناک ولی آزار دهنده با ابزارهایی که بهش میگن فارادی اینسترومنت. یه شوکی که ما رو میلرزونه ولی خطرناک نیست برای ما. و گاهی بعضی وقتا حکم قانونی اینه که استنلی کوبریک بر مبنای همین ماجرا اون فیلم پرتقال کوکی یا کلاک وایز اورنج رو ساخته بود، که البته خب یه فیلم مثلا انتقادی علیه رفتار درمانی بود و این دور چیزها، ولی خب آخرم نتیجه نداد، طرف خودکشی مثلا کرد یا همچین چیزها. ولی خب حالا استنلی کوبریک دیگه فیلم میسازه دیگه، قرار نیست که فیلم آموزشی بسازه. اگر باشه که فیلم آموزشی بسازه که سینماگر نیست. بله انگیزش جنسیش آخه بستگی داره که شما فرویدی اگر فکر کنید که لیبیدو نه خب ببین، اولا که اولا هر داروی ساید افکت داره. یه آدمی هم که وسواس شستشو داره 80 میلی فلوکسیتین بهش میدیم، خب بالاخره ساید افکت فلوکسیتین داره. حالا یکی برش لرزشی دسته که برش تحریقه، یکی میگه بی تفاوتی و بیخیاریه. اما لزوماً هر چیزی که مثلا میل جنسی رو کم کنه مثلا اشتیاق به تحصیل رو کم نمی کنه، چون اینا واقعا بخشای مختلفی در مغزش هست. ولی درمان داروی اینجوریه دیگه، یعنی هنوز درمان داروی یه تعادله که تا چقدر دارو مؤثره و چقدر ساید افکت در واقع وجود داره، و خیلی وقتا ساید افکت ها درمان رو محدود میکنه. یعنی ما میتونیم این مسئله رو کنترل بکنیم با دارو، اما ساید افکت دارو باعث میشه که فرد مصرفش نکنه. همون سیکس ادیکشن نیمفومانیا، نیمفومانیا اسم در واقع غیر علمی سیکس ادیکشنه. حالا به اون فیلم نیمفومانیا کم میرسه. بله، به هر حال این میشه بنابراین درمان پارافیلیاها و درمان داروی پارافیلیاها، اونم میشه درمان رفتاری پارافیلیاها. و اورژن تراپی هم بنابراین هست، حتی بعضی جاها حکم قانونی میدن که کسی اورژن تراپی بشه و یه کسی کودک آزاری مثلا داره یا پدوفیلیا داره، تصاویر رو نشون میشینن تا تحریک میشه، تا مثلا ارکشن پیدا میکنه، از اون دستگاه پی ان تی بود، پنیس نکچرنال تومسنس، این دستگاه رو به آلت تناسلیش وصل میکنن، فیلمشون میدن، خود دستگاه اتومات به دستگاهی وصله که تا پنیس ارکشن پیدا میکنه این یه شوک الکتریکی میده. خب چرا دیگه؟ ببینید یه بچه که شب ادراری داره از همین روش برای درمانش استفاده میکنه، شب زنگ دیگه، یا پدن بل. این بچه نمیتونه خودش نگه داره، شب خیس میکنه، یه دستگاه بهش وصل میکنیم، تا خیس میکنه اون پوشک با چی وصل میشه، یه بوق بدزنگ بیب این از خواب میپره، یه جور آزاره ولی چاره‌ای نداره و تقویت مغز از این آزار غیر استفاده کنه. یه آدمی که بهش دیسولفیرام میدیم تا الکل بخوره حالت تهوع پیدا میکنه، اینم یه جور اورژن تراپیه. این اورژن تراپی بعضی وقتا یه آدم خودش میاد میگه دکتر من بیچاره شدم با سکس کامپالشن. آدمی نیست که با من مشتری بیاد تو مغازه، من نرم توی لاس زدن باشو بابت این ماجرا درگیر نشم. یه کاری بکن، میگم این ماجرا از یه ذره درد داره دیگه. مثلا آدمی که میره آمپول میزنه، آدمی که میره تتو میکنه، آدمی که میره اینجا 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 زبون همه جاشو از این چیزا میزنه، اینم درد داره، ولی دردیه که انتخاب میکنه. اون آدمم انتخاب میکنه. یه جا هم هست که دادگاه حکم میکنه، میگه یا میری زندان این کارسونه میشی که دیگه دسترسی به هیچ بچه‌ای نداشته باشی، یا باید بری این کار انجام بدی، یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه شوک، تا جایی که اون آزمایشگاه بگه که با اینکه عکس بچه‌های اوریان رو میبینه ارکشن دیگه پیدا نمیکنه و فشار سنجی اینا نشون میده که بیشتر استراب پیدا میکنه وقتی بچه اوریان میبینه. حالا مرخص میشه میره، اما نیاز به دوز بوستر داره، یعنی ماه یک بار باید بیان، چون با بالاخره تو خیابون هی بچه‌ها رو میبینه و یه مدتی مضطرب میشه، بعد رسیپلوکار اینهیبیشن رخ میده، یعنی موقع خوبی نشسته لب ایوون، نم بارونیه، بنانم داره میخونه، ریلکس، سیگارش هم تو دستشه، یه بچه رد میشه دیگه مضطرب نمیشه، یه دفعه بر میگرده. بنابراین بعد به صورت بوستر ماه یه بار، دو هفته یه بار بیاد مرتب این اورژن تراپی رو براش انجام بدیم دیگه. چرا دیگه؟ کاگنیتیو یعنی که حالا باورهای فرد راجع به ماجرا تغییر بدیم. مثل باور این که مثلا فرض بکنید که این بچه به این مثلا خوشمزدگی رو مگه میشه نخورد، یک گفتگوی دیگه. آره، وقتی این گفتگو تو ذهن فرد میاد، این گفتگو هم بعضی اون نمه بارون یا اون سیگاره میتونه تحریک کنه. همین که تمرین کنه که مثلا بچه رو میبینه توی ذهنش، به جای اینکه بگه این بچه بیان خوشمزه که مگه میشه نخورد، بگه که این یک انسانه و حق انتخاب داره و من اجازه ندارم اون رو به عنوان یک شی ببینم و برای جنس، رابطه جنسی اون تصمیم بگیرم. خود این میشه کاگنیتیو تراپی دیگه. بوسترها باید ادامه پیدا کنه، مگر اینکه حالا فکر کنیم که بستر این ماجرا یک بستر روان پویشی است، یعنی ماجرای روانکاوی است که حالا بره روانکاوی، حالا بعد 5 سال بگن روانکاویش هم اثر واقع شده، پس دیگه بوستر لازم نداره. از حوزه چه
خب
داره کارشو
انجام
میده، ولی
بچه
نباید
در
معرض
همچین کسی قرار
بگیره، چون بچه ها خب وقتی در معرضش حمایتش کنن، معاقبش باشن. آره خیلی وقتا، این بچه خودشو مورد عبیوز قرار میده، کمیلن خواهرزادهش، برادرزادهش، نوهش، خانم آقایی 20 سال پیش، 17 سال پیش اومدن کلینیک من، یه خواهر برادر مثلا 30-35 ساله 40 ساله بودن، خیلی هم متدین، گفتن که پدرمون یک شخصیت مذهبی برجسته در این شهر و ما تازه متوجه شدیم که بچه های ما رو، یعنی نواهاشو دستمالی میکنه. تا موقعی که بچه ها مثلا کوچیک بودن که بچه ها نمیفهمیدن، اما الان که دیگه بزرگ شدن 8-9 ساله شدن، دیدی مدتی هم بچه های آقا هم بچه های خانم میگن ما نمیایم خونه بابا بزرگ. بالاخره ما پاپیت شدیم اینا، بچه رو داره بابوزو ما رو تنها که گیر میاره، یه جوری خودشو به ما میمالونه یا دست توی چلوار ما میکنه، اینجور چیزا. حالا مسئله شون این بود که این حاج آقا خودش مثلا 70 خورده سال داشت و خیلی وجاهت مذهبی شدیدی مثلا توی شهر و توی محله، میگفتن الان ما نگرانیم که اگه بهش بگیم پدر این کار رو چون تو میکنی بچه ها نمیان برو درمان، ممکنه که این ریختن آب و روش و این که یه دفعه جلوی ما به عنوان بچه هاش به فهم ما فهمیدیم ممکنه اصلا سکته بکنه فرضاً. از یه طرف هم بچه ها رو که نمیاریم، هرچی میگیم درس دارن، مشق دارن، حال ندارن، هی بابا پاپیچ میشه که بچه ها رو چرا نمیاریم، بچه ها رو چرا نمیاریم. اومده بودن مشورت کنن راجع به این که ما در این موقعیت چه بکنیم. مثلا بچه ها 8-9 ساله مثلا شده بودن، دختر 8-9 ساله فهمیده بود که این بابا بزرگ اینجوری نباید نوازش بکنه دیگه، متوجه جنسی بودن این ماجرا شده بود، ولی تا اون موقع این نواها همینجوری مورد تفقد حاجه ها قرار داشتن و اینا. حالا مسئله این بود که چه بکنیم، چون از این ور قضیه هم ریسک داره، از اون ور قضیه هم ریسک داره. حالا من یه چیزی شبیه این گفتم که شما مسئول حمایت از بچه ها هستیم در درجه اول، تا مسئول حمایت از حاج آقایی که خب بالاخره 70 سال این مسئله رو داشته، بعد به فکر درمانش می‌شده، چون بالاخره جدا از جنبه طبی و پدوفیلیاش بالاخره در باورهای مذهبی خودش این ماجرا یه داستانی داره دیگه. حتی دست دادن دو تا آدم با هم دیگه اگر که شبهه لذت داشته باشه شرعاً حرامه دیگه، چه برسه به اینکه این نمیفهمیده خدای، پس شما مسئول حمایت از اون نیستین، فعلا مسئول حمایت از بچه ها هستید. و به هر حال آره، یعنی نمیشه واقعا همش گفت که مثلا بچه باید مواظب بچه باشه، برای که خیلی از پدوفیلیا خانگیه واقعا، یا اینکه به هر حال مکانهای شرایط اجتماعی تو یه خونه که یه عالم مهاجر افغانستانی در چوسین میاد تو هر اتاقی خانواده ان و 4 تا بچه دارن، پدر باید کار کنه، مادر باید بره سر چهار را کار کنه، پدر باید بره بیل بگیره، حالا چند تا بچه‌ن، حالا این بچه ای مثلا 8 ساله رو نمیشه هر لحظه مواظبش باشن در یه فضایی که 8 تا خانواده توالتشون مشترکه، همومشون مشترکه، و در نتیجه آره این وری قضیه رو میگیریم، اون وری قضیه رو میگیریم. بعضی دیدگاه روانکاوانه، خب بخش زیادی از پارافیلیاها در واقع در این دوره اودیپال شکل میگیره و دختر بچه ها و پسر بچه هایی که در اولین مواجهه با آلت تناسلی فکر کردن که مال دخترها رو بریدن، اینجوری فکر میکنن که خب ممکنه مال پسرها رو هم بیان همون دشمن ها ببرن، بنابراین دخترها دچار پنیس انوی میشن، حسد نسبت به آلت پسرانه، و پسرها دچار کسترشن انگزایتی میشن، استراب نسبت به در واقع اخته شدن، و این توی پارافیلیا هم میتونه تاثیر بذاره، مثل مردی که اکسیبیشنیست داره هی داره آلتشو نشون میده، در واقع داره با جیغی که اون دختر بچه میکشه داره خودش میگه دیدی مال منو نکندن، یعنی انقدر در درونش ترس از این داره که اخته بشه که با فریادی که یکی میکشه، یا توی سکس با پارتنرش مثلا فقط در صورتی ارضا میشه که انقدر آلتشو تو حلق طرف فرو بری طرف حوق بزنه، یعنی فقط اورال ارضا میشه، و فقط هم در صورتی که در حلق طرف فرو بره آلت تنفسی طرف عوق بزنه، و اون عوق زدن فرد که پیش بیاد در اون حالتی اون داره تقلا میکنه که استفراغ نکنه، این موقع ارضا میشه. خب این چیه پشتش؟ مثلا میتونه یک کسترشن انگزایتی باشه که داره به خودش میگه دیدی نه تنها مال من رو نکندن که هنوزم اونقدر هست که بتونه عقه یکی در واقع آره اون عقه اون درده اون ماجراه یا همچین داستانایی ممکنه توش باشه. بنابراین از دیدگاه روانکاوی ممکنه پس زمینه پارافیلیاها یه داستانهای اودیپالی باشه، و همجور که گفتم مثلا بحث مدونا کمپلکس و واجینا دنتاتا که هفته پیش راجع بهش صحبت کردم باشه، یا دیدگاه آدلری نگاه کنیم تو پارافیلیاها اینفریوریتی کمپلکس خیلی زیاد وجود داره، یعنی آدمی مثلا ماجراش هم اودیپال نیست، ماجرا جاش اینه احساس حقارت میکنه، نه به خاطر مسئله جنسی، احساس حقارت میکنه به خاطر مسئله تحصیلی، مسئله شغلی، مسئله طبقه اجتماعی. خیلی وقتا پیش میاد که آدمی از طبقه اجتماعی اقتصادی پایین فانتزی جنسیش و اگه فرصت پیدا بکنه ریپ یا سوء استفاده جنسیش اینه که یک دختری از طبقه بالا رو واقعی بالای اجتماعی مورد ریپ قرار بده، و نه به خاطر اینکه اون دختر اون خانم خیلی مثلا جذاب باشه، ممکنه که در طبقه خودش دختران جذابتری براش وجود داشته باشن، اما اون احساس حقارتر اون زمانی که اون در وضعیت قربانی رفتار جنسی است، این عقده حقارت فروکش میکنه. بنابراین اینجا دیگه اصلا مسئله جنسی نیست، مسئله اینفریوریتی فیلینگ و احساس حقارته که رد در روش شده سکس، مثل آدمایی که از هم عصبانی میشن به هم به مادر و خواهر هم فحش میدن یا به هم فحش جنسی میدن، این کارت کردم اون کارت کردم، چنین نیست که اگر بهشون دستگاه پی ان تی واسه شما ببینید تحریک شده داره فحش میده، نه عصبانی شده داره فحش میده. چرا فحش جنسی داره میده؟ چون انگار که در طرحواره‌های جنسی و جنسیتی ما چنین چیزی وجود داره که در رفتار جنسی یکی قربانی است و یکی بهره گیرنده است، یکی شکار یکی شکارچی است، یعنی در واقع به شکل کاملا نمادینی میخواد بره در موقعیت شکارچی، و در نتیجه اینفروریتی فیلینگ میتونه یکی از دلایل باشه که اینجا خب طبیعتا دیگه شما باید به بحث احساس حقارتش، اون تجربه های اولیه، اون طرحواره ناشایستگی و اون ریدیسیژنال تراپی بپردازید که کی، چجوری، چگونه براش این احساس حقارت شکل گرفته و چجوری باید اون احساس حقارت رو بهش رسیدگی بکنه.
تصور شکار و قربانی تو بعضی فرهنگ‌ها هست،
همه جا هم نیست، بنابراین پارافیلیا هم در همه فرهنگ‌ها یکسان نیست با هم دیگه، توی بعضی از فرهنگ‌ها بیشتر، توی بعضی از فرهنگ‌ها کمتر، یا انواعش تو فرهنگ‌های مختلف فرق میکنه با هم دیگه.
ممکنه
به
یه سری پارافیلیا فرهنگی
حتما یعنی بگن اوکیه با این ماجرا، هممون باش اوکییم. آره دیگه، در دوره‌های تاریخی مختلف چنین چیزی بوده دیگه. در یه دوره‌های تاریخی مثلا ممکنه پدوفیلی، اصلا پدوفیلی محسوب نمی‌شده. آره، یه دوره‌های تاریخی بوده که در سکس با محارم نه تنها اشکال نداشته، فضیلت محسوب می‌شده، به خاطر اینکه در واقع اون نظام کاست‌ها فکر می‌کردن خدایان ما رو در طبقات مختلف آفریدن، و اینکه کسی از طبقه صنعتگران با یکی از طبقه کشیش ها رابطه جنسی داشته باشه، یه جوری چارچوب ها رو میشکنه. مثلا مری بوویس در کتاب زرتشتیان مینویسه که زرتشتیان اصل ساسانی به خصوص اشرافشون فضیلت میدونستن ازدواج خواهر و برادر یا ازدواج پدر و دختر رو با هم دیگه، به خاطر اینکه این خون فرح ایزدیه که در جامعه سلطنتی وجود داشته با کس دیگه قاطی نشه، و این قاطی شدنه یه جوری اون نظام کاست ها، نظام طبقاتی ازلی خدا در واقع اراده الهی رو مختل میکرده. معروف دیگه، آتوسا دختر کوروش زن کوروش هم بوده. مثلا برای کتاب زرتشتیان و مری بوویس کتاب محققانه است، کتاب قصه محور نیست. بعد
این قضیه شکار و شکارشین کربارا رو کاملا تمدن مورده این توی گونه های دیگه نمیدون. شما یه جا خوندم که یک مقداری از مازوخیسم در زنان توی سیکس طبیعی و یک مقداری از تادیسم توی مردان طبیعی.
نمیدونم، باید کتاب تکامل و رفتار انسان رو، چون من خیلی سال پیش خوندم، نوشته جان مکرایت، انتشار جهاد دانشگاهی، تکامل و رفتار انسان، 4-5 فصل از این کتاب راجع به همین رفتار جنسی مربوط به گونه هست. آره، جان کارترایت، انتشارات جهاد دانشگاهی، تکامل و رفتار انسان. اون قشنگ گونه ها رو هم مقایسه کرده، رفتارهای جنسیشون از عنکبوت گرفته تا انسان، رفتار مناسک جنسیشون رو، مناسک میتینگ رو. آره، عنکبوت دیگه کادو میبرد برای عنکبوت ماده، اینا همه مال همین کتابه. خب ببین، یه بحث چه توانایی جسمیه، یعنی در یک رابطه خصوصی که کسی دور و برمون نیست، اگر قرار باشه یکی کتک بخوره یکی کتک بزنه، خب احتمال اینکه یک مرد کتک بزنه بیشتر، چون مرد عضلانی ترن، چارشونه ترن، تستوسترون دارن و غیره. بنابراین یه بخشش برمیگرده به بحث احتمال آسیب فیزیکی، مثل اینکه دو تا بچه یکی مثلا 10 ساله یکی 7 ساله، شما ببینید یکی قرار مزاحم یکی دیگه بشه، 7 ساله مزاحم 10 ساله نمیشه، 10 ساله مزاحم 7 ساله میشه. تو بعد مدرسه ابتدایی مثلا باجگیری و قلچماقی، کلاس پنجمی از کلاس اولیه میره باجگیری میکنه، در نتیجه خود تفاوت هیکل فیزیکی هم یکی از ماجراهایی است که این ماجرای به اصطلاح فرار و حمله رو میتونه توجیه بکنه.
شاید اون پریش قربانی مثلا دنبال اینه که یه شکارچی خوب مثلا به دست بیاره توی گله مثلا،
اینا دیگه همه در واقع طرحواره‌ای. ببینید، وقتی هم ما میگیم یه چیزی طرحواره‌ای هست، طرحواره یه چیزی نیست که 100% تربیتی باشه. اگه طرحواره رو به معنای خیلی سطحی جفریانگیش در نظر بگیرید، آره طرحواره تربیتی، اما اگه به معنی وسیع پیاژه‌ایش در نظر بگیریم، مثلا پیاژه اسم رویکردش رو گذاشت ژنتیک اپیستمولوژی، یعنی معرفت شناسی ژنتیک، و اسکما بخش زیادیش میگفت که توی ژنه، منتها ژنی است که محرکی باید بیاد اون ژن رو فعال کنه، که توی حیوانات کنراد لورنس اسم این فعالیت رو گذاشت ایمپرینتینگ افکت، اثر فعال سازی یا اثر رد پاگذاری یا اثر نقش پذیری. که مثلا وقتی که یک حیوان که حتی ایزوله بزرگ شده جنس مخالف خودش رو میبینه، یه اردک نر یه اردک ماده رو از دور تشخیص میده از رنگ سبز سرش و به سمتش میاد. این ژن توش وجود داره، ژن ترواره جنسیتی توش وجود داره که حالا با دیدن یک ماده یه دفعه اون نره دنبالش راه میفته. بنابراین اسکما با دیدگاه پیاژه یه بخش ژنتیکیه. پس وقتی هم میگیم یک ترواره شکار یا شکارچی یا یه ترواره مهاجم و مدافع میتونه وجود داشته باشه، حتی این ترواره در بین جنس ها جنسیت ها هم یه بخشش ممکنه که کاملا ژنتیکیش باشه. نمیدونیم، این بستگی داره به این مطالعات. چی؟
ترواره اجتماعی خیلی مثلا زمان کمی طول میکشه که تغییر بکنن، ممکنه با یه اتفاق اجتماعی یهو اصلا.
آره ممکنه با یک سریال تلویزیونی ترواره اجتماعی تغییر کنه، ولی یه چیزی که ژنتیکیه ممکنه، خب شما ببینید که تو قبایل اقیانوس آرام هم وجود داره، تو اسکیموها هم وجود داره. خب پس دیدگاه روان پویایی رو داریم راجع به پارافیلیا مرور میکنیم. یکی دیدگاه فرویدی بود، اودیپال، کاستریشن انگزایتی. یکی دیدگاه آدلری بود، عقده حقارت. یکی هم دیدگاه روانکاوی بریتانیایی تاویستاکیس که در واقع ملانی کلین ویانی ابتدا به بریتانیا آوردش، ولی همزمان با او و بعد از اون بریتانیایی مثل عرض کنم که جان بالبی، مثل میگین اسمشون مکتب اوبژه، حالا ملانی کلین و جان بالبی رو داشت باشه بقیه شد بعد. نه اونا که سلف سایکولوژیست و ایگو سایکولوژیست هم اوتو کرنبرگ، نه اون ایگو سایکولوژیسته، حالا یادم میاد میگم، اونایی که مال مکتب تابیست دکن اونا روی اتچمنت تئوری کار میکردن. این نظرشون بود که ماجرای زخمای ما ماجرای اودیپال نیست، که ما نظر جنسی میخواستیم با والد غیر همجنسمون رابطه اروتیک داشته باشیم و با والد همجنسمون به جنگ افتادیم، به هووبازی افتادیم و اینها. شاید اینا رو من نمیشناسم جز اونا باشم. آها نمیدونستم. درست. مرسی مرسی. من فقط اونایی که تو سیناپس تو ذهنم میگم که توی قسمت مکاتب سیناپس میگم ایشون اسمشون. خب اینا فکر میکنن که مهمترین مسئله ما مسئله اتچمنت و باندینگ، ارتباط ما با مادر، چه پسر باشیم چه دختر باشیم، و اون هست که برای ما جهان رو امن یا جهان رو ناامن معرفی میکنه. و در واقع رابطه جنسی بخش مهمیش اینتیمیسیه، صمیمیته، و پارافیلیاها کسایی هستن که تو اینتیمیسی مشکل دارن. به همین خاطر یک شی، یه حیوان، یه کودک، یه کسی که ناراضیه و درد میکشه و التماس میکنه که رهام کن رو در واقع ترجیح میدن. حالا ما لازم نیست بین اینا انتخاب کنیم که کدوم درست میگن. راجب آقای آ نظریه کاستریشن انگزایتی فروید درسته، راجب خانم ب ماجرای اینفروریتی کمپلکس مهمه، راجب آدم سی مسئله اتچمنت مهمه. در نتیجه ما به جای اینکه بگیم یک شاه کلید برای همه قفل ها، میگیم یه دسته کلید برای قفل های مختلف، و بنابراین نگاه میکنیم بگیم این آدمی که ترجیح میده با بچه ها رابطه داشته باشه به جای بزرگ سالها، آیا این آدم یه شرطی شدن تو ذهنش وجود داره، مسئله صمیمیت داره یا ماجرای اینفروریتی کمپلکس داره، به اون جنبه میپردازیم. این فیلم ها خیلی فیلم های جالبی هستند راجع به سکس ادیکشن، که در واقع نیمفومانیاک که راجع به سکس ادیکشن همراه با مازوخیست. نیمف یک الهی در یونان باستان بود که الهی شهوت زنانه بود. نیمف اینا نیمف نیمف آره، الهی شهوت زنانه، یعنی زنها وقتی میخواستن شهوتشون زیاد بشه میرفتن نظر و نیاز میکردن به درگاه نیم. معادلش هم باز یک آفرودیت، آفرودیت خیلی وسیع تر بود کارش، یعنی یک عشق با جنبه های مختلف پشن، اما نیم فقط ترشح یه نفر رو زیاد میکنه. خیلی اختصاصی میدم. آره وقتی بخوام خیلی قسمت پایین رو نگاه میکنه نیم فود. آفرودیت نه، مثلا لباس چجوری بپوشی، آرایش چجوری بکنی، آواز چجوری بخونی، رقص چجوری بکنی، خیلی وسیع بود. اما نیم فقط اون موقعی که لباس زیراشون رو در میوردن اونجا کار به کار حضرت نیم داشتن. معادلش هم توی مردها ساتیر بود. ساتیر که معمولا با سر انسان و بدن اسب مثلا میبینینش، ساتیر و نیمف که شما اگر توی آره آره نه اون با آی نوشته میشه تو ویژینا ساتیر. اگه تو گوگل بزنید نیمف اند ساتیر، بسیار از هنرمندای برجسته دوره نوکلاسیک مجسمه یا تابلوی نقاشی معاشقه اونها رو آفریدن. چون میدونید دوره کلاسیک هنر دوره قبل از مسیحیت بود، بعد دوره مسیحیت در واقع هنرهای تجسمی کلا مذهبی شد، یعنی فقط خدا و فرشتگان و مسیح و حواریون و این حکایت‌های انجیل رو باید می‌ساختن. بعد که رنسانس شد دوره نو کلاسیک شروع شد، یعنی دوباره هنرمندان برگشتن همون اسطوره های یونانی رو شروع کردن ساختن. و بنابراین اسامی اسطوره های خدایان یونان رو که بزنید کلی مجسمه و نقاشی راجبشون میاد. نیمف ان ساتیر مثلا مجسمه خیلی معروفی داره توی لوور که در واقع معاشقه یه نیمف که خدای شهوت زنان هست و ساتیر که خدای شهوت مردان هست نشون میده. حالا خود ساتیر باز وقتی که قرار باشه که ارکشن بده میره کمک میگیره از پریاپوس دیگه، یعنی قشنگ برنامه ریزی شده از در سطح وسیع در سطح اختصاصی تر کجا میخوای کار بکنی. مثل داروهایی که الان قراره اختصاصی بشه که دقیقا ارکشن بده یا اجاکولیشن بده یا اینم خدایانش اینجوری بود. بر این مبنا سکس ادیکشن رو توی مردها اسم غیر علمیش رو میگن ساتیریازیس، و سکس ادیکشن رو توی زنها اسم غیر علمیش رو ولی اسطوره محورش رو میگن نیمفومانیاک. مانیاک یعنی دیوانه شدن، نیمفومانیا یعنی دیوانه و مجنون حضرت نیمف. و این فیلم نیمفومانیاک راجبه که بله لارس فون تریر هم ساخته و فیلم خیلی طولانی هم از فیلم سه ساعتی هست، راجبه یک زنیست که نیمفومانیاک داره و همراه با مازوخیست و چه خطراتی برای خودش ایجاد میکنه برای اینکه در واقع سیری ناپذیر در سکس و همه جور سکسی رو همه جا میخواد تجربه کنه. شماره دوش هم در اومده که من شماره دوش رو دیگه ندیدم.
ولی شیم اصلا پیدا
نمیکرد. آره فیلم شیم راجبه خواهر و برادره که هر دو سکس ادیکشن دارن و باز هم اسمش هم از شرم خاطر اینکه تمام زندگیشون درگیر ترس و شرم و خشم و گرفتاری های مربوط به سکس هم ولی نمیتونن کنترلش کنن. فیلم دونجان راجب در واقع فیلم دیگه ژانر طنز، پسریه که در واقع با زنان جذابی میتونه رابطه برقرار کنه که این مثلا خانم اسکارلت جوهانسن نقش اون زنی که پارتنرشه بازی میکنه، ولی اون دست به سر میکنه، میفرسته خونهشون، میگه حال ندارم، جواب تلفن نمیده، بعد سکس سایبر سکس میکنه، یعنی میره توی سایت های جنسی با فاحشه ها مثلا با اونا فیلم میذارن برای خود ارضایی میکنه، یعنی پارتنر رو رد میکنه ولی میره فیلم نگاه میکنه که بعدن خانم جولیان مور بهش در واقع کمکش کرد که بفهم ماجراش در ارتباط با مادرشه و چون در ارتباط با مادرش اون امنیت و در واقع اتچمنت رو تجربه نکرده، اینتیمیسی رو تجربه نکرده، توی ارتباطی که توش ارتباط صمیمانه است نمیتونه بمونه، ترجیح میده که یه سکس ورکر رو توی لپتاپش ببینه، خود ارضایی بکنه که هیچ ارتباط دیگه نداشته باشن، تا تموم میشه ببنده لپتاپش رو بره دنبال کارش و اینجور چیزا. هر حال بعد بله بنابراین بله این دیدگاه بالبیه که حالا شما گفتید که آزمایشاتش رو ماری اینزورت انجام داده که ما یا سیکیور اتچمنت داریم دلبستگی ایمن یا در واقع نان سیکیور، که نان سیکیور خودش انواعی داره، کسانی که مضطرب هستند و دو دلن، کسانی که مضطرب هستند و اجتنابین، و کسانی که دیسورگانایزن، یعنی گاهی اوقات میرن جلو گاهی اوقات در میرن و غیره، که حالا این همه اینها این سیکیورها یا نان سیکیورها توی اتچمنت مشکل دارن، توی سکس صمیمانه هم دچار مشکل خواهند شد. یعنی یه جوری این نیمف، اون دیوانگی نیمف منجر شده منطقه بگن منطقه دیوانگی. آره در حال اسطوره اینجوریه دیگه، با هم همه چی میشه با هم ارتباط برقرار کنه. نه مثلا بز نماد شیطان بوده در مسیحیت. حالا چرا بز نماد شیطان بوده؟ به خاطر اینکه در اسطوره های یونانی پان و بقیه فرزندان هرمس که مردم رو میترسوندن به شدت هم سکسی بودن و به شدت هم در سکس مهاجم بودن. بنابراین بز نماد مثلا شیطان میشه، بره میشه نماد مسیح دیگه. نماد مسیح بره هست و کبوتر هست و ماهی هست. و حالا یه بزغاله رو شما ببینید، یه بره رو ببینید، خیلی رفتارشون با هم فرق نمیکنه، فقط بزغاله یه ذره بیشتر بالا پایین میپره. اما در قصه آمدن از این که بزغاله بالا پایین میپره پان رو ساختن، بعد این در مسیحیت شده نماد شیطان و اون بره شده نماد مسیح. بنابراین قصه هم اینجوری، مذهب و قصه اساسا منطقشون اینجوری نیست که چی منطقی چی درسته چی وزن شده. همینجوری این چی ما رو یاد چی میندازه تبدیل میشه به یه آینه مثلا.
اسلام من جن شکلی
بازه. بله بله. بله باز فیلم های دیگه ای که در این حوزه هست، یعنی زنانی که این فیلم انگر منیجمنت خیلی فیلم جالبیه. یه جوری پسر بچه ای که وقتی 4-5 ساله بوده شلوارش تو کوچه میکشن پایین و بقیه بهش میخندن، میگه این چقدر کوچولو، بله تحقیر میشه. و بعد توی سکس در واقع همه جا از سکس فرار میکنه توی رابطه، بعد معلوم میشه که خب ماجرا از بچگیشه. و حالا در این فیلم ژانر طنزی این آدام سندلر و جک نیکلسون با هم دیگه کلنجار میان تا درمان بشه. فیلم دمیج راجب یه نوع خاصی از در واقع گرایش جنسی است که فرد با آدم هایی که ممنوع هستن میخواد وارد رابطه بشه. و در نتیجه زنی است که اینجا جولیت بینوش نقشش رو بازی میکنه که در واقع با پدر شوهرش میخواد وارد رابطه بشه و میکشونه پدر شوهرش توی رابطه. و بعد در واقع یک داستان اودیپال معکوس اتفاق میفته، یعنی توی اودیپ پسر پدرش رو میکشه، اینجا پدر باعث مرگ پسرش میشه به خاطر این سکسه. یعنی دقیقاً یه داستان اودیپال رو توی دمیج معکوس میکنه. و بعد پدر برای کاتارزیس در واقع دیگه کلن همه چیز رو رها میکنه و میره سالک میشه، راهب میشه. و این به هر منظورم این نوع گرایش جنسی است که یه آدمی همین که یه کسی بگن ممنوع است براش جذاب میشه. در بعضی مناطق میگن زن کباب، خواهر زنون زیر کباب مثلا، یعنی ذهن گیر میده به همونی که ممنوعه. چون خواهر زن در قرآن ذکر شده که مثلا ممنوعه، یعنی جز چیزایی که خط قرآنه، هیچ کی هم نمیتونه هیچ کارش بکنه. برای همین میگن یه طرفی رفت پیش حاج آقا، گفت حاج آقا چی کار میشه کرد که ما با خواهر زنمون بتونیم رابطه برقرار کنیم؟ گفت نمیشه. گفت ولی مثلا صیغه کنیم. گفت خط قرآن نمیشه. نمیشه دیگه، مثلا مادرش که کسی نمیشه صیغه بکنه دیگه، وقتی خط قرآنه که نمیشه نمیشه. گفت که حالا یک چه کاری بکنیم، مثلا به خیریه کمک کنیم، انصار المهدی، انصار الحجه، یه خیریه. گفت نه حاج، نه واقعا نمیشه، من همچین فتوا میدم چون خط قرآنه. هی حاج آقا گفت نمیشه نمیشه. آخر گفت حاجی ما کردیم و شد. آره حالا این داستان اینم اینجوریه که مثلا ذهنش گیر میده به همونی که ممنوع است و نمیشه، که این فیلم دمیج اینو نشون میده. این از اون جایی است که چه می‌بینی سکس مسئله سکس نیست، یه چیزای دیگه پشت سکسه. مثلا نیاز به آزادی، خشم علیه ساختارها، نیاز برای اثبات خود. و در نتیجه ماجرا رو دیگه شما با هورمون، با فینسترایت و با مدروکسی پروژسترون و با اون شوک الکتریکی نمیشه درمان کنی. ماجرا نمادینه. و وقتی ماجرا نمادینه، خب اون وقت دیگه نیاز به یک درمانی داره که به در واقع نمادها به پردازه و همون دال و مدلول ها به پردازه و خاطرات به گذشته و به اونها به پردازه. این فیلم سوزانا هم که یه فیلمی که لوی بونوئل ساخته و با زنی هست که همزمان میخواد مردای مختلفی رو توی محیط اقوا بکنه و این مردا رو به جون هم بندازه که سرش دوئل بکنن. حالا من یه مجموعه فیلم رو از سال 1950 گرفته تا آره خیلی قدیمی، مال 1951 تا مثلا همین فیلم این فکرم 2010 بود و برای اون جمع‌آوری کردم که به هر حال نمونه‌ای از فیلم‌هایی که راجب سکس ماجراهای سکس هست داشته باشید. و بیشتر این فیلم‌ها البته دیگه روی کرده نگاهشون روی کرده روان تحلیلیه، چون مثلا رفتار درمانی که چیزی جذابی نداره که فیلم بکنیم ازش دیگه. این میگه که مثلا ریلکس شو، حالا تنشن، حالا ریلکسیشن، چیزی نداره دیگه. مگه مثل استنلی کوبریک توی پرتغال کوکی ماجرا رو دیگه خیلی خشن و اینجور چیزا بکنیم. ولی روان کاوی خب دیگه انگار لایه به لایه است، هرمنوتیک توش وجود داره، سمبولیسم توش وجود داره. بنابراین فیلم ها اغلب وقتی میخوان یه ماجرایی رو نشون بدن از بعد روانشناسانه و خانش روانکاوانه اون رو نشون میدن تا شناختگرایی. مثلا
دو نفر بیشتر نبودن توش، اما زنه بود به یه مرد دیگه که اونم جیرایی مثل که
تعداد پارتنراش منظورتون که کم بود؟
نه نه، خونه خیشه هستیش در دو نفر بودن. روایت میکرد واسه اون فلشبک میزد توش.
بله خب، و بالاخره در واقع سکشوال آیدنتیتی یا جندر آیدنتیتی، هویت جنسی که اختلالش قدیما اسمش میذاشتن ترانسکشوالیسم یا تراجنسیتی، بعدن اسمش گذاشتن جندر آیدنتیتی دیزوردر، الان هم که طبقه در واقع سکس دیسفوریا، جندر دیسفوریا، یعنی من درگیرم با ماجرای هویت جنسی، که میرسیم به این بخش. سکشوال آیدنتیتی دیزوردر، جندر آیدنتیتی دیزوردر یا جندر دیسفوریا، موضوعش این هست که یه آدمی از نظر مغزی و ذهنی احساس جنسیت بیولوژیک خودش رو نداره و احساسش این هست که انگار یک مغزی در یک بدنی گیر افتاده. من یک زنم که در یک بدن مرد گیر افتادم، درسته که کروموزومم XY، درسته که تستوسترون خونم بالاست، درسته که آلت مردانه دارم، ریش دارم، سبیل دارم و غیره، ولی من اصلا احساسات مردانه ندارم. نه اسم مردانم رو دوست دارم، نه شغلای مردانه رو دوست دارم، نه نقشای اجتماعی مردانه رو دوست دارم، نه رابطه جنسی به مثابه یک مرد رو دوست دارم. ببین تفاوتش با بایسکشوالیتی این است که آدم بایسکشوال با هویتش مشکل نداره، میگه من یه مردم، شغلای مردانه رو دوست دارم، اسم مردانه رو دوست دارم، ورزشای مردانه رو دوست دارم، تفریحات مردانه رو دوست دارم، اما همین که به سکس میرسم دوست ندارم با یه زن سکس داشته باشم، برخلاف بیشتر مردان دوست دارم با یه مرد دیگه سکس داشته باشم. اما جندر آیدنتیتی دیزوردر یا جندر دیسفوریا اینجوری نیست، ماجراش ماجرای سکس فقط نیست، ماجراش اینه که مردی که دوست داره دامن بپوشه، یه مردی که دوست داره بچه شیر بده، یه مردی که دوست داره کدبانوی خونه باشه. بنابراین با نقش‌های مردانه مشکل داره، 6 ماه حداقل باید طول بکشه، با نقش‌های مردانه مشکل داره، اشتیاق داره به بازی‌ها، به نقش‌های اجتماعی و تفریحات جنسی مخالف، آرایش جنسی مخالف و تمایل زیادی داره به اینکه یه کاری بکنه که این جنسیت تغییر کنه. معمولاً این علائم از نوجوانی شروع میشه و از بچگی. از نظر بیولوژیک در سطح محیطی هیچ مشکلی نداره، یعنی اندام‌های تناسلیش همونه که سکس در واقع هویت جنسیش میگه، هورمون‌هاش کاملا نرماله، هیچ تفاوتی نداره. اما در سطح مغزی در واقع این مسئله مطرح شده که تو دوره‌ای که جنسی شدن در دوره جنینی قرار بوده رخ بده، تفاوت در وضعیت هورمونی باعث شده رسپتورهای هورمونی در مغزش در واقع و بخشی از هسته های هیپوتالاموسی که اینا توی هویت جنسی ما و رفتار جنسی ما نقش داره، شکل جنس مخالف رو گرفته. و برخلاف اون چیزی که در اغلب جوامع مردها امتیازات بیشتری دارن نسبت به زنها، حداقل در این دوره تاریخی چند هزار سال اخیر، و بنابراین ما فکر کنیم مرد زنهای زیادی آرزو دارند که مرد باشن، اما اختلال هویت جنسی توی مردها 2 تا 3 برابر زنهاست. بنابراین مسئله اصلا ریشه اجتماعی و فرهنگی نداره، و همونطور که گفتم چون جنسیت پایه جنینی ما جنسیت زنان هست، بنابراین برای اینکه مغز مردانه بشه در یک گلدن تایم خاص، در یک دوره زمانی طلایی خاصی لازم هست که هورمون‌های مناسب وجود داشته باشه برای اینکه مغز مردانه بشه، و اگر وجود نداشته باشه مغز زنانه میمونه با اینکه بقیه اندام‌ها مردانه میشن. و دقیقاً به خاطر همین که جنسیت پایه جنینی زنانه هست، فرض میشه که این باعث میشه که اختلال هویت جنسی در مردها 2 تا 3 برابر زن باشه. هورمون‌های
جنسی در مغز،
هورمون‌ها در واقع میزان هورمون‌ها در شکل‌گیری رسپتورها دخالت داره دیگه. در مغز ما رسپتور داریم برای هورمون‌های جنسی. سطح هورمون‌های جنسی اگه اپتیموم نباشه در زمانی که قرار رسپتورهای هورمون‌ها در مغز شکل بگیرن، اون رسپتورها مردانه نمیشن. حالا بعداً هورمون‌ها میره بالا، ولی اون رسپتورها گلدن تایم دارن، یعنی در اون زمان شکل‌گیریشون این هورمون‌ها به اندازه لازم نبودن، و این باعث میشه که یک مرد با بدن کاملا مردانه وجود داشته باشه اما مغزش علایق مردانه رو نداشته باشه. حالا این صحبت هست که آخه علایق مردانه و علایق زنانه یه بخشش فرهنگی دیگه، این میشه اون مسئله اپیژنتیک، یعنی یه آدمی در واقع کشش داره به همانند سازی با زنان، یا کشش داره به همانند سازی با مردان. این کشش رو عوامل بیولوژیک تعیین میکنه، اما اینکه رنگ صورتی دختران است، رنگ آبی پسران است، این که ژن تعیین نمیکنه، اینو فرهنگ تعیین میکنه. بنابراین به نظر میاد اون بستر ژنی باعث میشه این مرد، این پسر با مردها همانندسازی کنه، یا این دختر با زنها همانندسازی کنه، و اینجوریه که شکل میگیره به طوری که مثلا یک مرده ولی دوست داره دامن تنش کنه، لاک بزنه، موهاشو مثلا چیز کنه، مش کنه، هایلایت کنه، هر کاری بکنه، و یه زن برعکس دوست داره سیبیل داشته باشه، دوست داره ریش داشته باشه و غیره. از لباسها، پوشیدن لباسهای جنس مخالف لذت میبرند. البته میگن لباسه جنس منه، بگی جنس مخالفه، میگه نه من توی بدن مردانه یا زنانه گیر کردم، این جنس من همونیه که من توی مغزمه، نه اون چیزی که توی بدنه. از لباسه جنس مخالف لذت میبرن، اما اصلا ترانسوستیست نیستن، یعنی اینجوری نیست که یه زن کچلوار مردانه بپوشه خود ارضایی کنه، یا یه مرد دامن تنش بکنه، سوتی هم بپوشه خود ارضایی کنه، نه میپوشه، خودشو در آینه نگاه میکنه و احساس میکنه که کاش میشد که من همینجوری باشم، حسرت میخوره، قفته میخوره، دوست داره که اون باشه، و بنابراین میاد برای در واقع کمک میخواد. خب خیلی سالها توی روانکاوی چه فروید چه یون اعتقاد داشتن که اینا آدمایی هن که مثلا حضور پدر در خونه کمرنگ بوده، پس این پسر نتونسته با پدر همانندسازی کنه، حضور مادر کمرنگ بوده، این دختر نتونسته با مادر همانندسازی کنه، و دوره طولانی سعی میکردن با روانکاوی راجب دوره اودیپال اینها رو درمان کنن. یا یون فکر میکرد مثلا این مردی است که آنیماش بهش غلبه کرده، تسخیر آنیماشه، یا این زنی است که آنیموس کرده، ولی تحقیقات میدانی نشون نداد که درمان‌های روانکاوانه بتواند روی تغییر احساس اونها راجع به جنسیتشون نقش داشته باشه، و بنابراین امروزه به این نتیجه رسیدن که ماجرا کاملا بیولوژیکه، هرچند که ما دقیقا نمیتونیم بگیم که چه چیزیست، چقدر ژنتیکه و چقدرش جنین شناختیست، ولی تقریبا فرض بر این که این ماجرا بیولوژیکه. خب حالا اگر فرض کنیم که بله آره دیگه، یعنی این پوشش مردانه بوده، حالا یه زن دوست داره اونجوری بپوشه، همینه دارم میگم که درسته بیولوژیکه، ولی این بیولوژی مثل یک مسئله اپیژنتیکه، یک زمینه ژنتیکی هست، ولی اینکه مردانه چیز زنانه چیز، این دیگه مثل همجنسگرایی نیست که 100% ماجرا بیولوژیک بشه، چون تعریف مردان لباس مردان لباس زنانه، میگم اسم مردان اسم زنانه. مثلا کسی توی فرانسه باشه میگه که یه اسمایی هم هم زن میذارن هم مرد میذارن. خب در نتیجه اینکه بگه من اسم زنانه دوست ندارم ممکنه در فرانسه اینجوری خودشو نشون نده. پس در واقع یک بستر بیولوژیک داره. اما اینجا که میخواد بگه من از این رنگ خوشم نمیاد، اونجا یه واسطه وجود داره، یه واسطه شناختی وجود داره و اون واسطه شناختی بوده که چی مردانه است و چی زنانه است و من میخوام با مرد، من ژنم و بیولوژیم اینجوری است که دوست دارم با مردا همان اساسی کنم یا دوست دارم با زنها همان اساسی کنم.
یه جور لجبازی
نمیشه
که
خاطر
دوباره همون
ساختارشو
کردی که
گفتی. آها، برای همینه که ما برای اینکه تشخیص بدیم که یکی جندر دیسفوریا داره حتما یک ارزیابی روان سنجیش میکنیم، برای اینکه کسی رو برش تشخیص میدیم جندر دیسفوریا که افسرده نباشه، بردرلاین پرسونالیتی نداشته باشه، هیستورنیک پرسونالیتی نداشته باشه، آنتی سوشال پرسونالیتی نداشته باشه، خشم بالایی نداشته باشه و در واقع مطمئن باشیم که این اصلا به عنوان یک خشم، به عنوان یک انتقام، به عنوان یک جوزدگی اینا رو نمیگه. و بنابراین وقتی فرایند قانونی در واقع رسیدگی به جندر دیسفوریا شروع میشه، یکی از کارهای اولیه که صورت میگیره اینه که مثلا از یه نفر NLPI میگیرن یا تستای شخصیتی میگیرن و اگر یه آدمی تشخیص داده میشه که مثلا بوردرلاین پرسونالیتی، آنتی سوشال پرسونالیتیه، هیچ وقت در واقع در حوزه روانپزشکی قانونی این رو نمیگیم جندر دیسفوریاست که بره حکم بگیره از دادگاه که میتونه تغییر جنسیتی بده. اما زمانی که میبینیم نه، فرد مسئله هویتی نداره غیر از هویت جنسی، مسئله ساختار شکنی نداره مگه در این حوزه، تحت تاثیر یه جمع نوجوانانه که همه دور هم جمع میشن و یکیشون کاریزماتیکه و میگه من اینجوری هم، یکی دیگه که دیپندنت میگه منم اینجوری هم، قرار نگرفته، اون وقت میگیم جندر دیسفوریا. معمولا اینها قبل از نوجوانی، قبل از بلوغ جنسی هم علائمشون شروع میشه، یعنی ماجرای سکس و تمایل جنسی نیست. مثلا پسر بچه است ولی دوست داره مثلا لاک بزنه، دوست داره با عروسک بازی کنه. دختر بچه است، دوست داره که با تفنگ بازی کنه، با ماشین بازی کنه. بازی های جنس خودش رو دوست نداره، اسم خودش رو دوست نداره. مثلا پسر بچه است اما میگه مثلا من رویا صدا کنی، دوست داره اسم خواهرش رو داشته باشه. و بنابراین حتی قبل از مدرسه مثلا بحران نوجوانی و لجبازی های اون یا ماجرای جنسیتی خودشو میتونه نشون بده، در حالی که مثلا پسر بچه ها یا دختر بچه های همجنسگرا معمولا از زمان بلوغ جنسی متوجه این تفاوت میشن، یعنی وقتی تحریک میشه متوجه میشه این تحریکش با تحریک بقیه فرق میکنه. اما توی جندر دیسفوریا نه، اصلا از کودکی این آدم انگار که خودش رو با این جمعی که بیولوژیکالی غیر همجنسش هستن نزدیک میبینه، مأنوس میبینه، درکشون میکنه. و اینا بله،
چون مثلا دختر بچه‌ها قبل از سن بلوغ تمام تمایلات شبیه مرد بودن داشته باشه اما نه نیازهای جنسی، این تمایلات جنسی هست ولی تمام علاقه مردان داشته باشه اما بزرگسالی رفته رفته از بین بره، این نباشه که بخواد.
اگه که خود به خود رفته رفته از بین بره، اصلا جندر دیسفوریا نبوده. یه ماجرای روان پویشیه، مثلا در یه خانواده‌ای هست که مثلا میگفتن کاش این بچه‌مون پسر میشد، مثلا ما میراثمون به کی میرسه حالا که پسر نداریم، و این آرزوی پسر بودن، مثلا پسر داشتن پدر رو بازنمایی میکنه. مثلا حالا دیگه با زبان شنودا بولنی میگیم دخترای آرتمیسی این گونه هم دیگه. آره. ولی وقتی جندر دیسفوریا وجود داره دو تا مسئله هست. اولا اصلا تغییر نمی کنه مثلا بزرگ بشه، بعد حتما سکشوالیتی هم توش هست. درسته که فقط سکشوالیتی نیست، ولی حتما سکشوالیتی توش هست. یعنی اینکه هیچ مردی که جندر دیسفوریا داره از لذت برد از لابد جنسی با یه زن لذت نمی بره، میخواد زن یه مرد باشه. هیچ زنی که جندر دیسفوریا داره از رابطه جنسی با یه مرد لذت نمیبره، میخواد مرد یک زن باشه توی یک رابطه جنسی، دوست داره آلت مردانه داشته باشه. یه در واقع مردی که جندر دیسفوریا داره دوست داره آلت زنانه داشته باشه، از آلت مردانه خودش بیزاره. یه دختری که جندر دیسفوریا داره از قاعده شدن، از عادت ماهانش بدش میاد، چندشش میشه، بیزاره ازش. و در نتیجه در حالی که یک مرد یا زن هموسکسوال اصلا با اینا مشکلی نداره، نه با آلت تناسلیش مشکل داره، نه دوست داره آلت تناسلیش عوض بشه، نه با بدنش مشکل داره، نه با مثلا قاعده شدن مشکلی داره، همه اینا اوکیه برای همجنسگرا، ولی فقط موقع سکس دوست داره با همجنس ارتباط برقرار کنه. حتی برای ارتباط با همجنس هم چنین نیست که دوست داشته کاش من یک پنیس داشتم، کاش من یک برست زنانه داشتم، مثلا اینجوری نیست. نه، با همجنس ارتباط برقرار میکنه ولی با همون آلت تناسلیش. اما یک مرد یا زن جندر دیسفوریا اولا یک اجزای بسیار زیاد غیر جنسی توش وجود داره و ثانیا اینکه حتما یه جزء جنسی هم توش وجود داره. یعنی بذاریم با یه چند تا دایره متحد المرکز این دوتا رو با هم نشون بدم که ماجراهاشون چجوریه.
معنی
نمیده
با دوتا جنس،
به دوتا جنس تمایل داره، تمایل جنسی داره. آره نمیدونم چی گفتم،
یه
جمعه هستیم هموسکشوال رو گفتیم بایسکشوال، گفتم هموسکشوال یا بایسکشوال. آره، یعنی چه هموسکشوال باشه یکی یا چه بایسکشوال باشه، زن با اسمش با بدنش با هیچ کدوم از اینا مشکل نداره، اون فقط توی سکس ها. یعنی اینجا یه رابطه وجود داره، رابطه سکس. یه آدمی که هموسکشواله یا بایسکشواله، خب این هموسکشوال یا بایسکشوال توی مسائل هویتیش با مرد بودنش با زن بودنش مشکلی نداره، فقط به سکس که میرسه، وارد حوزه سکس که میشه، اینجا میگه که نه من با یه مرد دیگه قرار رابطه برقرار کنم. یه آدمی هم هست که فقط توی مسائل هویتی با چیزهای این یه دایره دیگه بکشم. یه آدمی هم هست که اصلا توی سکس هیچ مشکلی نداره، فقط دوست داره مثلا زن دوست داره راننده ترلی بشه، مرد دوست داره مثلا از بچه ها نگهداری کنه. یعنی در حوزه سکس کاملا فیزیولوژی نرمالش رو میره، اما تو حوزه هویت، تو حوزه رفتار روابط اینها مثلا یه احساسات داره که فرهنگی زنانه محسوب میشه. این هم جندر آره دیگه، مردانی که به شدت دیونیزوسی هستن مثل زنانی که آرتمیس مثلا یه زن آنیموسی است، دیونیزوس یک مرد آنیمایی است، بنابراین یه مردی که خیلی زیاد دیونیزوسی باشه ممکنه از نظر بقیه این باشه که چقدر میمیکاش، چقدر جستاش، چقدر مانوراش، چقدر تیکه‌هاش، چقدر لحنش، چقدر صوتش زنانه. اما وقتی که بره تو رخت خواب بازم دوست داره با یه زن سکس داشته باشه و سکسش هم از حیث آناتومی فیزیولوژی سکس مردانه است. خب اون هم بنابراین جز اختلال هویت جنسی نیست. اختلال هویت جنسی یعنی هم توی سکسش دوست داشته باشه اگه مرده، اما دوستش یه مرد رابطه داشته باشه، اما نه به عنوانی که من یه مردم با یه مرد رابطه دارم، به عنوانی که من یه زنم ولی تو بدن مردانی گیر کردم با یه مرد میخوام رابطه داشته باشم، به عنوان زن اون مرد میخوام باش رابطه داشته باشم. و خب اینجاست که این آدم ها وقتی که مراجعه میکنن در واقع اصلا تقاضای این که یه کاری بکنید من جندر آیدنتیتی عوض بشه ندارن، چون فکر میکنن اصلا اون مغزه اصله نه اون بدنه. آره فکر کنید اگر شما قلبتون دچار مشکل بشه، خدایی نکرده، بگن یه قلب هست برای پیوند، قبول میکنید اگه زندگی رو دوست داشت بشین، میگین این قلب پیوندی، بعد قرنیتون مشکل پیدا میکنه، یه کسی قرنیه میده، قرنیه پیوندی، کلیه پیوندی، جیگر پیوندی، پانکراس پیوندی، بعد بگن آقا شما داری آلزایمر میگیری، مغز پیوندی امکان پذیر شده از نظر تکنولوژی، الان نشده ولی فرض کنید، بگن تکنولوژی اجازه داده شما مغز پیوند بزنی، اتفاقا همین الان هم پروفسور فلانی مرده، مغز پروفسور فلانی میخوام به شما پیوند بزنی، شما قبول میکنین؟
پروفسور چیه؟
اصلا هرچی همونی که شما دوست دارید مثلا قبول میکنین؟ خب آخه وقتی که اون پروفسور مغزش بیاد اینجا، در واقع بدن شما رو به مغز اون پیوند زدم، مغز اون رو به بدن ما پیوند نزدم، در نتیجه هیچ وقت ما قبول نمی کنم بگن یه تیکه از مغز شما مثلا یه اسکیمی داره، مغز پروفسور فلان رو به شما پیوند بزنیم، بگو آه چقدر خوب، خب این مغز منه که برداشته، کل من میره دیگه، کل من میره توی گور، کل بدن من میره خدمت پروفسور، پروفسور با بدن من زندگی میکنه. حالا فکر کنیم پروفسور آغاز بدن یه خانم رو بهش پیوند میزنه، در واقع فکر میکنم پیوند مغز ولی پیوند زنن، حالا این آدم بلند میشه میبینه که بله من پروفسور فلانی هم، آقای پروفسور فلانی هستم، بعد نگاه میکنه به بدنش، به دستش، به پاش، به سینه هاش، به احزنان هست، بعد دوست داره با زنش بره رابطه برقرار کنه حالا که زنده شده، حالا یا نون زیر کباب بستگی داره، حالا دوست داره بره با اون رابطه برقرار کنه، میبینه پنیس نداره، حال یک آدمی که جندر دیسفوریا داره همچی حالیست، یعنی از خواب بلند شده میبینه دوست داره که به عنوان جناب سرهنگ فلان پاشو بره پادگان، اما نگاه میکنه میبینه که مثلا حامل است، نمیتونه بره جنگ مثلا. این بدنه احساس میکنه مال من نیست و یه بدن رو به من پیوند زدن، بنابراین چی؟ الان 40-50 میلیونه تقریبا، بیشتره، آره بسته به نوعش هست، به خصوص مثلا نوع پروتزا هم اینا قیمت داره دیگه، آلمانی بخرین، چینی بخرین، مقام معظم رهبری چند سال پیش و هر کدوم از اینا که میخواستن تغییر جنسیت بدن 7 میلیون تومان کمک بلا عوض میدادن تقریبا، ده الان نمیدونم میدن یا نمیدن. حالا شما ممکنه بگین که آخه چه کاری این هم آدم گرسنه داریم، همه کودک خیابانی داریم، 7 میلیون به اینا کمک بلا عوض، خب دیگه صلاح مملکت خیش خسروبان دارن، خیلی هم رفتن وامو گرفتن بعد زدن به یه زخم دیگه، یعنی طرف داشت از گرسنگی میمرد، رفت اعلام کرد من میخوام تغییر جنسیت بدم، به زیستی بهش وام پرونده تشمیل وام به عوض گرفت، بعدش گفت مثلا حالا مثلا منصرف شدم، مریض شدم، هر چیزی، به هر حال الان نمیدونم وام میدن یا نه.
چون اون باعث میشه که اون
هویت
رو چرا مشکل بشه، این
واقعا الان چی نه این نواید روانشناختی نیست، یکی من روایت فمینیستی است، یعنی جریان های فمینیست که یکیش هم هست روانشناسی فمینیست، فلسفه فمینیستی، سیاست فمینیست، اقتصاد فمینیست، روانشناسی فمینیست، جریان فمینیستی در روانشناسی راجع به این صحبت میکنه که ما تا حد امکان باید در واقع نمادهای جنسیتی رو از تربیت بچه‌ها حذف کنیم تا اون تعصب‌ها و تبعیض جنسی در واقع بینشون ایجاد نشه، ولی اصلا اینجا اصلا صحبت ما این نیست که مثلا ما میگیم بیا دخترم عروسک، اون میگه که نه مثلا من تفنگ، موضوع اینه که در یه جایی یه اسباب‌بازی‌هایی وجود داره که به شکل فرهنگی، نه توسط پدر مادر، به شکل فرهنگی مثلا ماشین مال پسراست، این دختر ماشین رو میخواد، عروسک هم هست، ماشین هم هست، اینش وقت عروسک رو قبول نمی کنه، این پسرش وقت ماشین رو قبول نمی کنه، میره به سراغ عروسکی که بچه شیر میده و اینجور چیز. خب اینا وقتی که مراجعه می کنن، پس اولین قدمش اینه که ما ارزیابی کنیم که واقعا جندر دیسفوریاست و مثلا هموسکشوالیتی داستانش کاملا فرق میکنه، جندر دیسفوریا داستانش کاملا فرق میکنه. بعد از اینکه فهمیدیم ماجرا اصلا هموسکشوالیتی نیست، ماجرا جندر دیسفوریاست، اون وقت بریم به دنبال این که آیا این آدم با کل ماجرای هویت چجوره. یه آدمی که مثلا سایکوتیکه، هیچ وقت نمیگیم جندر دیسفوریا، یه آدم سایکوتیک میشه و وقتی که سایکوتیک میشه میگه من مثلا زنم، با اینکه ریش سیبیل داره میگه من زنم، من ملکه الیزابتم، من مادر ترزام. حالا میگه تو با این ریش، با این چجوری مادر ترزایی؟ میگه بدن من رو دزدیدن. این سایکوتیک باشه، اسکیزوفرن باشه، که دیگه ما نمیگیم جندر دیسفوریا. میدونید که فروید یکی از تحلیل هایی که نوشته بود بر شخصیت قاضی پل شربر نوشته بود دیگه. قاضی پل شربر یه قاضی ارشد بود در آلمان که هر وقت که به شک ارتقا میدادن یه دوره دچار سایکوز میشد، به خاطر اون تعارض هایی که راجع به موفقیت داشت، هر وقت که ارتقا پیدا میکرد دچار یک دوره سایکوزی میشد. بنابراین معلوم میشه که اسکیزوفرنی نبوده، که دیگه اسکیزوفرنی وقتی شروع بشه دیگه میره دیگه، بعد نمیگرده، مثلا اسکیزوفرنی فرم بوده، یه چیز اینجوری بوده که هر وقت یک ارتقا پیدا میگه یه دوره سایکوز داشت، بعد خوب میشد دوباره سر کار برمیگشت، دوباره ارتقا پیدا میکرد و بعدن خاطرات بیماری روانی خودش رو نوشت و فروید هیچ وقت اونو ندید، ولی خاطراتش رو که خون اون رو تحلیل کرد که راجب قاضی پل شربر اصلا تئوری پارانویا رو بر مبنای زندگی نامه خودنوشت یا اتوبیوگرافی قاضی پل شربر نوشت. قاضی پل شربر یکی از دورهای سایکوزش دچار این حالت شده بود که من متامورفوزیس دارم پیدا میکنم، مسخ. و متامورفوزی هم اینجوریه که آلت مردانم داره تبدیل میشه به آلت زنانه، بدنم داره زنانه میشه و وقتی این ترایند کامل بشه، همون جوری که خداوند عالم 2000 سال پیش بر مریم مقدس نازل شد در حال که مریم حمام میکرد به روح القدس آمد و بهش فرزندی بخشید، خدا دوباره روح القدس رو میخواد به من بفرسته و من روح القدس من رو باردار بکنه و مسیح هزاره جدید متولد بشه. یه همچین باورهایی داشت و بعد یه سری دشمنان وجود دارن که اون دشمنها مانع از این هستن که این اتفاق بیفته و مثلا همون آنتی‌کریست هستن و بنابراین این قاضی سعی میکرد که دشمن شناسی بکنه، درس دشمن شناسی مثلا قاضی پل شربر باب کرد که ما بصیرت داشته باشیم، دشمن واقعی رو بشناسیم و اینجور چیزا، که این دشمن ها بعد فروید میگه که در واقع پارانویا ریشش یه ماجرای جنسیه، به خاطر اینکه پل شربر به نوعی تمایلات همجنسگرایانه داره ولی تمایلات همجنسگرایانه شده داره سرکوب میکنه و حالا داره اون کسانی که اون تمایل داره به عنوان دشمن میبینه، ولی از طرفی هم خودش میخواد تغییر جنسیت زنانه بده. این تحلیل فروید بر قاضی پل شربر بود که محسن نامجو اون آهنگ معروف امان از دستت ای مقام ای معظم ای برتری رو بر اساس اون خوند، منتابجه قاضی پل شربر یه شخصیت ایرانی رو گذاشت که تو دوست داری با خداوند هم بستر بشوی و خداوند به بالین تا آمده تو الان 124 هزار پیغمبر رو رد کردی و جایگزینشون شدی. از اون ماجرای تحلیل فروید بر سایکوز پل شربر استفاده کرد و تحلیل یک شخصیت ایرانی که خیلی من در واقع تقدیر میکنم محسن نامجو که تا این حد روانکاوی بلده و تا این حد میتونه در واقع مسائل اجتماعی سیاسی رو ببره در روانکاوی ببینه و بعد تبدیلش کنه به موسیقی و شعر و بیانش کنه. خب به هر حال اگه قاضی پل شربر سراغ ما بیاد، که ما نمیگیم جندر دیسفوریا داره، ما میگیم سایکوز داره. سایکوزی است با دیلوژن های سوماتیک، هذیان های جسمانی. پس اگه طرف اسکیزوفرنیا داره میذاریم کنار، اگر افسردگی اساسی عمیقی داره میذاریم کنار، اگه اختلال هویتی مثل بوردرلند پرسونالیتی داره میذاریم کنار، اگر آنتی سوشیال پرسونالیتیه و اومده وام بگیره بره بر خودش بچرخه میذاریم کنار، اگه هیسترونیک پرسونالیتیه و در واقع چون موت شده حالا اومده میگه من جدی دیسفوریا دارم میذاریم کنار، پس پرسونالیتی دیزوردر، اختلال سایکوتیک، اختلال خلقی نداره، اینا رو میذاریم کنار. اما بدون اینها این آدم هموسکسوئل هم نیست، هویتش و سکسش هر دو میخواد تغییر کنه، این میشه جندر دیسفوریا. حالا وقتی جندر دیسفوریا داره، اولین گامی که ما توی درمانش انجام میدیم یک در واقع درمان شناختی است مبتنی بر واقعیت سنجی، که ببین اوکی تو میتونی تغییر جنسیت بدی، ولی تغییر جنسیت بدی یه آقایی هستی که تبدیل به یه زن شدی، رحم که نداری، تخمدان که نداری، بچه دار که نمیشی، پستانات که شیر نمیده، بنابراین تغییر جنسیت تو رو تبدیل به یک زن کامل نخواهد کرد. و در نتیجه آپشن های تو برای ازدواج به شدت کم خواهد بود، آپشن های تو برای فرزند داشتن به شدت کم خواهد بود و در نتیجه تو تصویر ذهنیت آیا چقدر واقع بینانه است. و بهترین کار اینه که این آدم ها رو قبل از اینکه تصمیم بگیرن به تغییر جنسیت توی گروه درمانی هایی ببری که بعضی از اعضای اون گروه تغییر جنسیت دادن و راجع به مشکلات و هزینه ها و درد عمل و هزینه عمل و دوره نقاهت و مسائل اجتماعی بعد از عمل اطلاعات دارن تا واقعیت ها رو بپذیرن. و گاهی اوقات ممکنه بپذیرن که اوکی پس بهتره که من همین بدن رو داشته باشم، اما یه آدمی رو پیدا بکنم که در واقع با من وارد بازی متقابل بشه. من و اصغر آقا و صغرا خانم با هم ازدواج میکنم، میرن خونه، پشت پرده اونجا اصغر آقا صغرا خانم اصغر صدا میزنه، صغرا خانم اونو صغرا صدا میزنه، اون میگه شوهرم، اون میگه زنم، اینجوری هم صدا میزنه. اون عرض کنم که آشپزی ها رو میکنه، اون لامپا رو عوض میکنه، میپذیرن که در یک جای محدودی در یک فضای محدودی اینجوری بکنه. حتی من که شهرهای مذهبی 20 سال پیش یادم هست که اینها برای خودشون یه جامعه مجازی میساختن، هفته یک بار مثل یک شهر بازی، مثل یک تئاتر، مثل یک فانتزی دوره هم جمع میشدن. همه این مردهایی که جندر دیسفوریا داشتن میرفتن لباس زنانه میپوشیدن، آرایش میکردن، این با میگفت شهین خانم، میگفت مهین خانم، و از شوهرش میگفت، از شوهرش میگفت و اینجور چیزا. یه سری مردهایی هم از اون مردهای بایسکشوال بودن که میمدن نقش شوهر اینا رو اونجا بازی میکردن، باشون سکسی میداشتن و میرفتن و اینا در همین فضای نمایشی ارضا می شدن، چون فضای سنتی بود و خیلی از اینا ازدواج کرده بودن، بچه داشتن. یعنی آقا شوهر یه خانم بود، یه بچه داشت، اما نه همسرش نه پدر مادرش کم نمیسن. این جندر دیسفوریا داره و در اون فضای سنتی این فقط در یک جلسه محرمانه مثل اون جلسه محرمانه آیز واچ بای چت استنلی کوبریک فقط در اونجا یه نقشی رو بازی میکرد که انگار نقش زندگیشه. اما به هر حال اگر واقعیت ماجرا، هزینه هاش، عوارضش، پیامد هاش رو بپذیر و حاضر باشه تغییر جنسیت بشه بده، اون موقع است که در واقع روان پزشک نامه میده و بر اساس این نامه دادگاه حکم میده که این آدم میتونه تغییر جنسیت بده. یعنی قدم به قدمش اینه که یه نفر میاد پیش من و شما درمانگر، میگه من این پرابلم رو دارم، قربال میکنید، مطمئن میشه این پرابلم رو دارید، گواهی مینویسید ایشون این پرابلم رو داره، بعد میره وکیل میگیره یا میره دادگاه، تقاضای تغییر جنسیت میده بر مبنای تشخیص یک روانپزشک، قاضی ارجاعش میده به پزشکی قانونی، روانپزشکای پزشکی قانونی در کمیسیون هایی که دارن، در مصاحبه هایی که باشتن تایید میکنن این تشخیص. وقتی تایید شد قاضی حکم میده، حکم اجازه تغییر جنسیت میده. این حکم رو که پیدا میکنه، حالا توی قانون دیگه درگیری های قانونی براش وجود نداره، یعنی مثلا احضاریه سربازی براش نمیاد، نظام وظیفه احضاریه پرسنل میگه ببین قاضی حکم داده من همچین مسئله ای دارم، من نمیتونم برم سربازی، من در واقع یه زنم که تو بدن یک مرد گیر کردم. و شروع میکنه به تمرین کردن این که حالا ببینه آیا واقعا میتونه بدنش رو عوض کنه یا نه. یه دوره 6 ماهه تا 1 ساله ما صرفا هورمون تراپیش میکنیم، یعنی اگر که مرد بهش استروژن میدیم که موهاش پرپشت بشه، موهای سرش، موهای بدنش کم پشت بشه، عرض کنم که سینه هاش بزرگ بشه، بهش آنتی تستوسترون میدیم مثل سیپروترون، فینسترای که باعث میشه که مثلا موهای بدنش کم پشت بشه و عرض کنم تمایل مردانش کم بشه. اگر زن هست برعکس میخواد مرد بشه، بهش تستوسترون میدیم و بهش آنتی استروژن میدیم که عضلاتش حجیم بشه و بهش میگیم که ورزش های عضلانی بکن که عضلانی بشه و بعد با اون مجاز میتونن آرایش کنن، مرده میتونه آرایش زنانه کنه، زنه میتونه لباس مردانه پوشه بره تو خیابون. تا گشت میاد بهش گیر بده، این حکم قاضی نشون میده میچی کمون گشت میبینه که خب نمیتونه اذیتش کنه چون قاضی حکم داده، یه ذره سر به سرش میزنه، یه ذره لاس میزنن، اینجور چیزا گشته دیگه.
اول انقلاب
آیت الله
خمینی فقط
این حکم میده، شخصا فقط ایشون میده. آها نمیدونم
با چند تا پزشک کار کردم، سر عملش هم رفتم من دیدم
ایشون فرق
میکنه. نه الان پزشکا میده.
آره دیگه الان اومده تو سیستم پزشکا، الان دیگه اصلا نمیده.
و بعد این تغییر این عمل جراحی هم تو ایران خیلی شدن مانده خارجی
نمیدونم آمار رو نمیدونم که چه جوریه. به هر حال اگر 6 ماه اینجوری باشه، یعنی یه خانم تستوسترون زده، ورزش کرده، عضلانی شده، موهاش مردونه زده، کوچلوار پوشیده، موتور سوار شده، تو خیابون داره میره رانندگی میکنه، میبینه که نه خوبه، اینجوری خوبه، اون وقت در واقع کاندید عمل تغییر جنسیت میشه، میده که اون وقت که کاندید عمل تغییر جنسیت میده، اون وقت دیگه در واقع آناتومیکال تغییر میکنه، چون در واقع برگشت ناپذیر عمل، بنابراین بعد 6 ماه تا 1 سال با کمک هورمون و با کمک اون نامه زندگی در قالب جنس مخالف رو تجربه کرده باشه و بعد میره عمل جراحی. که خب اگر مثل واژن نداره که عفونت قارچی بگیره، سوماتیز بوده، سوماتوفورم بوده، یعنی اینکه انقدر باور داشته که نقش اونو بازی می‌کنه. بخاطر کسی که واژن نداره که نمیتونه واژینیت بگیره. ببین اون واژن، واژن که میسازن از پوسته، از مخاطی نیست دیگه. آره، ولی اون پوست داره توش، مخاط که نداره، در نتیجه نمیتونه عفونت قارچی بگیره. باورش بوده دیگه، باور کم، تمام بیماری سوماتوفورم از باور شروع میشن دیگه، بعد به بیماری میرسن، باورش بوده. یعنی شاید حتی برای این که مثل اون آقایی که کسشن انگجیتی داره آلت تناسلیش رو لخ میکنه که زنا بگن اه، که بعد بگه ببین من دارم، اون هم در واقع میگه واژینیت گرفتم خواهر، اگر نه قرص مت، اگر نه که قرص مترونیدازول که بالاخره خیلی راحت گیر میاد، که بیاد از یه خانم قرص مترونیدازول بگیره، نه بخاطر که شما باور کنی، بلکه خودش باور کنه، یعنی با تایید این که یه خانم بگه ای وای مترونیدازول بیا بگیر از من خواهر، این داره به خودش از نظر روانی تایید میده که آره همه منو باور کردن، اوکی هم، من خوبم، همون جایی هم که هستم. آره، عمل جراحی که میکنن بله. ببینید adjustment disorder و depressive mood یه چیزه، major depressive disorder یه چیزه. همه ما در شرایط فشار ممکنه دچار استراب بشیم، ولی این generalized anxiety disorder نیست. همه ما در شرایط فشار ممکنه خلقمون پایین بیاد، اما این major depressive disorder نیست. این هست adjustment disorder with anxiety، adjustment disorder with depressed mood، adjustment disorder with conduct disturbance. چرا شدت؟ ببینید خلق پایین داره، اما خلق پایین داره، اختلال خواب هم داره؟ نه، اختلال خواب وقتی که اتفاق میفته خلق پایین داره. آیا تغییر وزن هم داره؟ نه. تفکر، آره، یه 5 تا از 9 تا کرایتریا رو حداقل به مدت 2 هفته داشته باشه، ما اول تحت درمان دیپرشن قرارش میدیم، حالا حتی با امید به اینکه امکان عمل برای تو هست، پس بیا راجع به خلقت، به مهارت ها، تفکرت کار کنیم. اگه به این نتیجه‌رسیم که خب افسردگی اساسی است که جدا از ماجرای جنسیت وجود داره، بعد افسردگی درمان بشه. حالا که افسردگی درمان شد، حالا ببینیم هنوز همونجوری فکر میکنه راجع به جنسیتش و عمل جراحیش. حالا آقایی که میخواد عمل جراحی بشه چه کار میکنه؟ یه عمل جراحی میکنه که در واقع آلت تناسلیش رو، یعنی پنیسش رو بر میدارن و بیزه هاش رو بر میدارن و از پوست پنیس و بیزه ها برای واژینو پلاستی، برای این که یک شکل شبیه به واژن رو برش تعبیه کنن استفاده میکنن. ولی چون نه دیگه کلیتوریس نداره دیگه، بنابراین همین ماجرا باعث میشه که از نظر فیزیولوژیک خیلی تحریک نشه دیگه، بیشتر از نظر روانی تحریک میشه دیگه. بعد در واقع پوست پنیس و پوست بیزه است که واژنش درست میکنن، بنابراین اونجا که مخاط نداره که واژینیت بگیره و در نتیجه قده بارتولن هم نداره که موقعی تحریک شدن خیس بشه، در نتیجه باید لوبریکانت استفاده بکنه و در واقع اونجا یه فضا یه حفره است که با پوست درست شده، لوبریکانت استفاده می‌کنه. بنابراین پارتنرش هم با یه زن کاملا نرمال سر کار نداره که سکس که پیش میره خود به خود خیس بشه، سکس که پیش میره احتقان مخاطب واژن داشته باشه. با یه وضعیت اینجوری در واقع پیش میره. خانومی هم که میخواد مرد بشه، خب چند مرحله باید عمل بشه، یکم سخت داره، چون در یه مرحله باید رحم و تخت تخمدان تخلیه بشه، یه جراحی توی مرحله باید پستانا تخلیه بشه، این یه مرحله است. یه مرحله هم اینه که پروتز پنیس براش میذارن که خب هزینه پروتز هم اضافه میشه به ماجرا، و عرض کنم که این میشه یک بدن اینچنینی. ولی تا پایان عمر در واقع باید هورمون تراپی هم بشن، برای اینکه بدن این خانم که تستوسترون نمیسازه، بدن اون آقا هم که استروژن نمیسازه که اون بافت چربی زنانه حفظ بشه. بنابراین در واقع باید در کمک در یه تیمی درمان اینا صورت بگیره که حتما یک روان درمانگر باشه برای حمایت، گروه درمانی، واقعیت سنجی، یک اورولوژیست باشه برای عمل جراحی هاشون و مسائل بعد از عمل جراحی، و یک متخصص اندوکرینولوژی باشه برای مدیریت هورمون ها، که به هر حال هورمون وقتی از یه حدی مثلا تستوسترون زیادتر داده بشه ممکنه کانسر پروستات ایجاد کنه، استروژن زیادتر داده بشه کانسر پستان ایجاد کنه. بنابراین درمان اینها توسط یک تیم صورت میگیره، و وقتی این اتفاق میفته دیگه حالا قاضی نامه میده، شناسنامش عوض میشه، حالا اصغر میتونه اسمش رو بکنه سقراط، و سربازی هم معاف میشه، میتونه بره رسما ازدواج کنه با یه اصغر آقایی، و به هر حال زندگی اینجوری پیش بره، و میتونن هم قانونن برن بهزیستی تقاضا کنن که ما میخوایم بچه بپذیریم، فرزند پذیری بکنیم. ولی به هر حال محدودیت ها به خصوص فشارهای فرهنگی توی محیط های سنتی وجود داره، فشارهایی که روی خانواده میاد، و در خیلی جاها دیگه این ماجرا رو به مضحکی میگیرن، به طنز میگیرن، یعنی مثلا اصغری بودی که سقرا شده، این سقرایی بودی که اصغر شده، و سویساید ها، بله، افسردگی ها، سویساید ها، بخاطر اینکه طرف خب کلی هزینه کرده تا برسه به این نقطه، بعد میبینه در این نقطه به اون چیزی که میخواد نمیتونه برسه. و این اون چیزایی که قبل از عمل باید این واقعیت ها رو در واقع با کسانی که عمل کردن با هم دیگه شیر بکنن.
ازدواج میکنن، خب مردی که با این ازدواج میکنن چجوری بازی میشه؟
یا اینکه ممکنه که اونم یه جندر آیدنتیتی دیزوردری بوده که اونوری عمل جراحی شده، که خب با هم اوکی هن دیگه. یا اینکه ممکنه یه آدمی باشه که یه پرابلم هایی داشته باشه، مثلا اینفروریتی کمپلکس داشته باشه و فکر کنه من همچین مردی نیستم که بتونم یه زن راضی کنم، ولی این یه زن کم توقعه دیگه، چون خودش هم میدونه همه جاش پروتز و اینجور چیزا. یا اینه، یا یه سری هرمس هایی هستن که همش دوستان یه چیزه عجیب و غریبی رو تجربه بکنن، و آره، یا به خاطر موقعیتشه، 7 میلیون اعانه رهبریه، یه چیزه اینجوریه دیگه، بابتش میان ازدواج میکنن. خب من مطالبی که بهتون گفتم در واقع 90 درصدش مال سیناپس بود، ولی 10 درصدش مال این دوتا کتاب بود، Human Sexuality Today بروس کینگ و Men and Sex رونالد لوانت، و یعنی اون چیزی که دیدین توی سیناپس خوندی دیدین نیست، از این دوتا کتاب بود، حالا غیر از خاطرات و حکایت ها و روایت ها و احادیث و اینا که مال خودم ده.
ترجمه نشده؟
نه ترجمه نشده. این دوتا، این فیلم سینمایی کینزی هم که لاراجب آلفرد کینزیه که سکس تراپی رو اساسا اون رو آن کرده، نظر علمی فیلم خیلی جالبیه کینزی، که شرایط کینزی و اینکه چقدر در واقع فشار تحمل کرد در جامعه اون روز تا بتونه علمی تحقیق کنه رو میتونی ببینی. و این سریال مسترز آف سکس هم که راجع به ویلیام مسترز و ویرجینیا جانسونی که اونم بعدن شد ویرجینیا مسترز رو میتونی ببینی، که یه ایهامی هم داره، هم مسترز آف سکس یعنی اساتید سکس، هم مسترز آف سکس یعنی دوتا مسترز، ویلیام و ویرجینیا مسترز سکس. و به هر حال فیلم های خیلی جالبی که نشون میده که ما دیتا هایی که امروز به دست میاریم، یه آدم هایی چقدر بابتش در واقع سختی کشیدن تا یه تابه هایی رو بشکنن که بتونن داده های علمی جمع کنن. سوال تراجنسیتی، ها اون ای سکشوال هایی که جلسه اول گفتم، ای سکشوال یا پان سکشوال، دو تا واژه وجود داشت، پانسکشوال یعنی اون کسایی که میگن ما هیچ محدودیتی تو سکس نداریم، همه جور سکس برای ما لذت بخش اوکیه، اونا میگن پانسکشوال. ایسکشوال ها اون چی دارن که میگن ما اصلا نگاه جنسی به جهان نداریم، نه زنی رو زن میبینیم، نه مردی رو مرد میبینیم، نه چیزی رو ابژه جنسی میبینیم، ما داریم انسان مثلا میبینیم. اینها بیشتر یک گفتمانه تا اینکه یک مسئله واقعا بایو سایکولوژیک باشه. چرا نمیشه بگیم نیست؟ شما مثل این که بگیم که مثلا مارکسیسم هست یا نیست. مارکسیسم یک گفتمانه، مارکسیسم ما به ازای فیزیولوژیکی نداره. اینم یه آدمی، آدمهایی میگن ما ایسکشوالیم. هر وقت که زبان یک قرارداد بین فردیست، هر وقت که آدمهایی باشن که قبول کنند، یک جمع کوچکی باشن که قبول کنند چیزی به اسم پانسکشوال یا ایسکشوال وجود داره، یعنی وجود داره. گفتمان یعنی یک قرارداد بین فردی که یک در واقع واژه‌هایی رو براش متناظر قائل بشیم در دنیای واقعی، گرچه متناظر نداشته باشه. مثلا خدا، مثل که یک میلیون ها نفر از میلیارد ها نفر مردم دنیا باور داشت باشن یک خدای متشخص مراقب خشمگیرانه قضاوت کننده قانونگذار وجود داره. مثلا مهم نیست که ما بگیم وجود داره در دنیای فیزیک یا وجود نداره. همین که این آدم ها بهش باور دارن، بیزینس های مبتنی بر خدا شکل میگیره، شکنجهگاه های مبتنی بر خدا شکل میگیره، شغل های مبتنی بر خدا شکل میگیره، پس دیگه خدا وجود داره. همین هم که آدم های توافق داشته باشن که یه چیزی مثل ایسکشوال وجود داره، به عنوان گفتمان وجود داره. ولی این که بگیم یه فیزیولوژی متفاوت، نه، یه گفتمان متفاوته و در واقع گفتمان بر فیزیولوژی غالب شده. گاهی اوقات فیزیولوژی گفتمان ایجاد میکنه، مثل این که من یک موجود چهارپایی رو میبینم داره در دشت میزده، من میگم اسمش اسبه، اون یکی میشه اسمش هورسه، اون یکی میگه اسمش مثلا یه چیز دیگه است. و همه ما اول اون رو دیدیم، بعد به زبان رسیدیم. یه موقع ما باور داریم یه موجودی به اسم شیطان وجود داره. حالا هیچ کدوم ما هم ندیدیم. یکی شیطان رو با دم میبینه، یکی با شیطان رو با شاخ میبینه، یکی بز رو با شیطان تشبیه میکنه، یکی مثلا فرض کنیم که شب رو با شیطان تشبیه میکنه. در نتیجه گفتمان بر نگاه ما تاثیر گذاره و بر مغز ما تاثیر گذاره. این ماجرا مثل اونه، یعنی گفتمانه.
چه بسا این ایسکشوال هم ادعا دارن میکنن پاش بیفته مسئله جنسی دارن.
آره دیگه، گفتمان اینجوریه. بعضی اینقدر گفتمان رو باور دارن که پاش بیفته هم حاضرن بابتش رومین برن زیر تانک بپرن. بعضی ها نه، پاش که بیفته بگه حالا زیر تانک بپر، میگه آه یه شوخی کردم حاجی، چی میگه مثلا. حالا یه آدمی هم که میگه ای سکشوال هم، یه موقع میبینید که مثلا دختر دایشو دارن بهش پیشنهاد میکنن، 40 کیلو اضافه وزن داره، از همه جاش سیبیل اومده بیرون، میگه من ای سکشوال هم. یه موقع میبینید که بله خانم اسکالت جوهانسن رو پیش پیشنهاد میکنم، یا حالا اونقدر ای سکشوال هم نیستم داداش، چقدر جدی گرفتی دیگه. حالا بله، گفتمان اینجوریه. بله، بس چیزی که وجود فیزیکی نداره. بله،
خب پس همین گرنشن که میگه کلا وقتی ما وارد ساحت زبان میشیم، حالا چه چیزی بود فیزیکی باشه چه نباشه، حتی علم باعث میشه که خب ما خیلی چیزا رو از دست بدیم. خب این پس این جزء پیش نمیشه، اونم گفتمانه. گرنشن گفتمان علمی رو زیر سوال میبره. درسته.
یعنی وقتی شما میگید اسب، باز هم دارید چیزایی رو در واقع از دست میدید، چون وقتی شما میبینید این اسبه، اونم اسبه، اونم اسبه، اونم اسبه، این باعث میشه که شما اینها رو فرو بکاهید به یه چیز. در حالی که ممکن 4 تا شخصیت متفاوت باشن. آدمایی که با حیوانات زیاد کار میکنن کاملا متوجهن که حیوانات شخصیتاشون متفاوته، یعنی این گربه با اون گربه کاملا متفاوته. این غذا میخواد، اصلا هم حوصله نوازش نداره، اون نوازش میخواد، تا نوازش نکنه غذا نمیخوره. گربه ها با هم شخصیتشون متفاوته، سگا متفاوته. وقتی ما میگیم سگ داریم فرو میکاهیم، برای همینی که آدمی که سگ تو خونش داره، داره باش زندگی میکنه، اگه بگی سگ چطوره بهش بر میخوره، بعد بگی چارلی چطوره. بنابراین حتی وقتی یک امری فیزیکی وجود داره، ما وقتی که اون امر رو برایش یک برچسب زبانی میذاریم، داریم بخشی از اون رو نمیبینیم، به خاطر در واقع این که زبان بین ما و اون پدیده اومده مانع شده، اومده حائل شده، اومده دیوار شده، و ما از چارچوب اون واژه فقط اون رو میبینیم.
گفتمان میشه، اونم گفتمان
آره دیگه اون گفتمانه، ولی گفتمان نیست که، گفتمان نیست که از ساحت ریال اومده تو ساحت سیمبولیک، از ساحت ریال اومده تو ساحت ایمیجینری. اما گاهی اوقات ماجرا کاملا برعکس اینه، یعنی ما از ساحت ریال چیزی رو نگرفتیم اسمش بذاریم شیطان، بلکه ما ابتدا توافق کردیم که چیزی به نام شیطان وجود دارد. حالا برای شیطان میگیم خدا مثل چیست؟ مثل نور. شیطان مثل چیست؟ مثل بز، مثل مار، مثل این. بنابراین در واقع ما اول در ساحت نمادین به یک توافقی رسیدیم، به یک قرارداد بین فردی رسیدیم، به یک گفتمان رسیدیم، بعد داشتیم از ساحت ایمجینری استعاره چیزایی رو قرض کردیم، بعد حالا در ساحت رئال هم یه چیزی پیدا میکنه. وقتی شما یک چیز ساختمان میسازید میگین ساختمان انجمن مارکسیست ها، حالا دیگه در ساحت رئال مارکسیسم حضور رئال داره، اما از ساحت نمادین آمده تو ساحت ایمجینری، رنگ سرخ رو برداشته برای پرچم سرخ، بعد رفته پرچم سرخ هم ساخته آمده تو ساحت رئال. بنابراین در هر کدوم این ساحت ها میتونه یه تولید صورت بگیره که به ساحت های دیگه سرایت کنه. ولی تفاوت این دوتا که یه آدمی آیا هموسکشوئل یا یه آدمی ایسکشوئله، اینه که هموسکشوالیتی از ساحت رئال شروع میشه بعد میاد به ساحت نمادین، اما ایسکشوالیتی من اینجوری باور دارم، شاید هم در آینده معلوم میشه که نه اینا یه ژن موتاسیون ژنتیکی هم، ولی فعلا هموسکشوالیتی از ساحت بیولوژی، از ساحت رئال لکانی شروع میشه بعد میاد تو ساحت نمادین. یعنی اولی آدمایی بودن که دوست داشته مرد ولی فقط با مرد دوست داشته سیکس داشته باشه، این آدما وجود داشتن، بعد ما گفتیم اینا همجنسگرا. یه موقع ما یه ماجرای از اینجا شروع میشه، یعنی ما باور میکنیم، قرارداد میکنیم که ما ایسکشوالی، حالا چون قرارداد میکنیم که ایسکشوالیتی وجود داره و یه آدم های ایسکشوال هستن، حالا در ساحت ایمجینری هم ما میایم برای ایسکشوالیتی نمادهایی میسازیم، میگیم ایسکشوال مثل چی؟ مثل مثلا حلزون، مثل باکتری، موجودات ایسکشوال، بنابراین نماد مثلا ما میشه یک باکتری که ایسکشواله. بعدن میایم یه ساحت رئالمون رو میبریم، یعنی یه لباس مخصوص ایسکشوال ها، یک در واقع برند میاد مثلا لباس میده بیرون، لباس مخصوص ایسکشوال ها، لباسی که تو نتونی بگی مرد
باشه. چه چیزی داره بازم میتونه تو ساحت رئال باشه وقتی یه سری افراد چیز دارن اتفاق نظر دارن در موردش؟
آره لازم نیست تبدیل به یک کالا بشه، ولی تبدیل به یک سازمان اجتماعی که بشه. اون سازمان اجتماعی ساحت رئال دیگه، یعنی اینکه این 5 نفر تصمیم میگیرن پولاشونو با هم یه جا بذاره، اینا میشه ساحت رئال دیگه، این ساحت اقتصادی هم رئاله. آره این که از اینجا شروع میشه میاد اونجا، این میشه مثل ایسکشوال بودن اینه، اون که از اونجا شروع میشه میاد اینجا میشه هموسکشوال. چیزی که ویتگنشتاین میگه اینه، میگه که الان من به شما میگم درخت وجود داره، شما میگه وجود داره، داره کسی هم میگه توی دنیا ما درخت نداریم، ما درخت آلو داریم، درخت سرو داریم، درخت توت داریم، اما یه چیزی وجود نداره تو دنیا بگیم که هازا درخت، حتما یا درخت، درخت سرو یا درخت کاج یا درخت چه. ما آمدیم بین پدیده های مختلفی که با هم خیلی متفاوته، یکی توت میده یکی انبه میده، فرض کردیم که هر چیزی که ریشه داره، ساقه داره، شاخه داره، اسمش میشه درخت. درخت در ساحت ایمجینری ما متولد شده و بعد در ساحت سمبولیک براش نام گذاشتیم، بنابراین اساسا درخت وجود نداره، درخت فقط در ساحت زبان وجود داره. در ساحت واقعی درخت هندوانه، درخت توت، اینها وجود داره. بنابراین زبان اساساً یه ساحت جدیدی خلق میکنه که با ساحت رئال متفاوته، اما یه موقع این سایه‌ای برگرفته ایست، الهام گرفته ایست از ساحت رئال، این موقع هم نه اصلا ما هم قرار میکنیم که بیا ما راجع به این صحبت کنیم که یه کسی وجود داره اسم گودو. از امروز به هر جا توی مهمانی میشیم با هم بگیم از گودو چه خبر؟ میگیم گودو گفته جمعه میام ایشالله اگه وقت بشه، میگم گفت جمعه میام. آره اینجا ما میاریمش تو ساحت واقع. آره مفهوم شد؟ نه؟
میگم
برعکس
بشه،
یعنی
ما تو ساحت واقع که چی؟ اون چیزی که ساحت واقع میاریم تبدیل به ساحت واقع میاریم، یعنی که مثلا حالا دیگه مورد داری که اومدیم دستار رو بود، من از رعای رو بود در حالی که اون که شما گفت سمبولیکه، یعنی علم رو ما تو در حالی این ساعت سمبولیک رو بردیم نه به حال. خب یعنی اینم جزء هم گفتمان.
یعنی آب در یک درجه ثابتی به جوش میاد یا نمیاد؟ این رئال نیست؟
نه این رئال نیست، سمبولیکه.
یعنی جوش آمدن آب به نظر یه اتفاق سمبولیکه؟ نه، ما داریم یه جایی میبینیم که آبی داره قل و قل میکنه در ساحت رئال، هنوز برش اسم نگذاشتیم.
رئال میگه دیدنی نیست. مثلا حالا سکس مثلا زن خود وقتان میگه که وقتی که توی رابطه جنسی یک از پارتنر حالش بد میشه نمیتونه ادامه بده به خاطر اینکه رفته تو ساحت رئال، چیزی که نیست.
الان ویتگنشتین رو گفتین، الان لاکان رو گفتین. لاکان رو نمیدونم ولی راجع به ویتگنشتین اینو گفتم که ویتگنشتین وقتی که میگه زبانی ساحت جدیدی هست منظور اینه.
علم هم به چالش میکشه دیگه. ویتگنشتین هر پارادایم علمی میتونه واقعی نباشه، حتی وقتی علمی هست.
بله بله، اینکه ما مدت ها فکر میکردیم یه چیزی وجود داره مثل ماده، یه چیزی وجود داره به اسم انرژی. بعد میگفتیم ماده چیزی است که حجم دارد و وزن دارد، انرژی چیزی است که حجم ندارد و وزن ندارد. بعد فهمیدیم که نه، اینجوری نیست. فوتون و الکترون و اینا میتونن با هم تغییر و تبدیل کنن. خود حجم داشتن یا وزن داشتن اینا چیزی است که ما فرض کردیم برای پدیده ها. اینکه ما بگیم از نظر علمی رنگ چه تأثیری روی روان دارد، خب در ساحت رئال که رنگ وجود نداره، طول موج وجود داره. بنابراین همین که ما راجع به رنگ صحبت میکنیم، چه راجع به روانشناسی رنگ صحبت کنیم، چه راجع به مثلا فرض بکنید که اقتصاد رنگ صحبت بکنیم، ما داریم راجع به ساحت سیمبولیک صحبت میکنیم. ولی اینکه آب جوش میاد توی ساحت رئال وجود داره دیگه. اما اینه که ما داریم اسمش میذاریم جوش آمدن آب، این دیگه یک اسمه. و حالا ما وقتی که داریم راجع به این پدیده ها صحبت میکنیم، مثل نقطه جوش، نقطه ذوب و اینها دیگه در واقع یک پدیده هاییست که قراردادهایی بین ماست. مثل اینکه ما همه راجع به کیلوگرم چنان صحبت میکنیم که انگار کیلوگرم یک واقعیت بیرونی داره که کیلوگرم رو با هم قرار کردن، گفتن ما یه حجم ثابتی از حالا سرب یا برنز رو میذاریم توی موزه، این حجم میشه وزن مبنا. یا وقتی راجع به فوت صحبت میکنیم، چند فوت از اینجا تا اونجا، مثلا لویی 12 هم تصمیم گرفتن از اینجا تا اینجا پاشو قد بکشن و این اسمش شد فوت. خب حالا اساسا که دیگه پای لویی وجود نداره، اما ما همچنان راجع به اینقدر از اینجا تا اینجا 15 فوته با هم صحبت میکنیم. اون فوته وجود نداره، اون فوته قرارداد ماست که حالا اون قرارداد منجر به این شده که دیگه در ساحت رئال ما با هم سفارش بدیم، بگیم برای من یک مثلا تختی بساز 2 فوت باشه مثلا. آله دیگه از اونجا آمده به اینجا، اینجا از اینجا میره به اینجا. جان فریمن
خدا رو شما باور داری یا نه؟ من نیازی به باور ندارم، من میدانم درات خیلی هم آدم مذهبی اون چیز کردن، سوء تعبیر کردن که این آدم اسپریچوال و فلان اینا. بعدن یه کتاب بنویسم کجا رو توضیح بدم که دقیقا منظورش همین ساحت ها بود. وقتی که از ساحت سیمبولیک اومده تو واقع، یعنی که دیگه هست تموم شد، نمیشه در اونجا بحث کرد.
مرسی، خیلی ممنون، خسته نباشین، خدا نگهدار.